عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-5476 یا KIRN هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته
نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من هم راجع به رابطه‌ای که با یه آقای ایرانی، من الان تقریباً 8 ماهی هست با ایشون دوست هستم، یه سوالی داشتم. من خودم 28 سالمه، قبلا رابطه داشتم با یه آقایی، بعد حاصل این رابطه همونم یه دختر 6 ساله هست، بعد 1 سالی هست که اومدم اروپا، بعد الان 8 ماه هست با این آقا هستم، اشنام 34 سالشونه. بعد یه موقع هایی دوشون مشکل میشم با ایشون، چون نمیدونم، حالا نمیخوام بگم مثلا من خودم هیچ اشتباهی توی هیچ کاری نمی کنم، بعد مثلا اشتباهاتی که من می کنم به نظر خودم خیلی اشتباهاتی که مثلا حرفی اتفاق افتاده است، ولی خب ولی مثلا پیش میاد بینمون این آقا اکوره به قول خودم، یعنی من این احساسا رو خودم می کنم، احساس میکنم اکوره خیلی زود در میره و مثلا اون احساس آرامش و سکوتی که میتونه داشته باشه نداره. مثلا مسئله که بینمون پیش میاد خودش هم میگه که مثلا من اون لحظه انقدر خشم دارم تو خودم که نمیدونم که مثلا چقدر خشمم، بعد که مثلا مسئله تموم میشه با هم مثلا صحبت میکنیم که من منظورم این نبود که تو فکر میکنی، یا خودش مثلا میگه من فکر میکنم تو داری از من استفاده میکنی، مثلا این چیزایی که به من میگه، بعد مثلا میگم من حالا احساس میکنم که زیاد از حد مثلا این رفتار کردم، خودش به این نتیجه میرسه، ولی خب نمیدونم.
نه خب اون که فرقی نمیکنه، من اگر احتمالا وقتی که قراره با شما دست بدم اول دستتون رو شکستم، بعد گفتم ای من فکر کردم دشمن منید، حالا متوجه شدم دوست منید، و بعد فکر کنم که این یه چیز عادی و طبیعیه و ای با ایرادی در کار نیست، که خب این کار همیشه ادامه پیدا میکنه. ایشون یه فرضی بر این داره که به دلیل احتمالا آسیب‌ها یا ویژگی‌های روانی یا تصمیم‌های اساسی زندگیش وقتی که خطری رو حس می‌کنه واکنش تند و شدید نشون میده. و بعد وقتی متوجه شد اون خطر نیست، خب اون آسیب افتاده، درست مثل اینکه من فکر کنم لیوانی که شما به دست من میدید داغه، برام دست من می‌سوزه، من ولش کنم. خب لیوانی که زمین می‌شکنه، ولی میگم ای من فکر کردم داغه. خب ما قرار نیست تو زندگیمون در این گونه موارد، جز مطالبی که جنبه مرگ و زندگی داره که بدن برای این کار آماده هست، که اینچنین حالت واکنشی یا حتی انعکاسی ریفلکشنی داشته باشیم، و این یه مسئله است که به اینجا اونجا میرسه که معمولا یه چنین فردی، اگر بخوام بر اساس همین توضیحات کوچک و کمی شما نظر بدم، یادم خشمگین و عصبانی است و معمولا این خشم و عصبانیت به جنبه‌های دیگر زندگیش هم مرتبط هست، جای دیگه هم خرابه، چون همینجوری به تنهایی مثل یک زخم یا یک خال خودش رو نشون میده. این مثل یک مسئله لاغری یا چاقی است که همه بدن رو در بر میگیره و اشکال داره و موضوع بسیار مهمی هست، به ویژه اگر از یه حد و حریمی هم میگذرن. بنابراین شما با یک سی روبرو هستی که نه به دلیل اینکه شما حالا آرامش رو این گونه یا آن گونه میخواید، ایشون بر اساس اقرار و اعترافی که خودش یا اتفاقی که میفته و بعدش دربارش حرف میزنه قبول داره که کاری میکنه که قرار نیست ما بکنیم. ما قرار نیست اول یه آدمی رو بکشیم بعد بگیم فکر کردیم ما رو میخواد بکشه. باید به یه حد اقلی از قطعیت یا زن و بستاب شک برسیم که به دلیل اهمیتش رفتاری رو موجب بشه. حالا من نمیدونم شما غیر از این چه چیزی در ایشون میبینید که نمیپذیرید و نمیپسندید؟
خب احساس میکنم هر وقت مثلا این مسئله بینمون پیش میاد، بعد تمام رابطه رو میبره زیر سوال که میگه تو اصلا یه بدبینی عجیب پیدا میکنه، میگه تو اصلا به من هیچ اهمیتی نمیدی.
من نفهمیدم. نه ایشون نصب کنی، شما راجع به عصبانیتشون دارین میگید، ایشون که پس بران یه چیز دیگه هم هست و اون این است که انتظار و توقعی غیر عادی دارن از شما.
اگر ایشون احساس میکنم یه موقعی واقعا اینجوریه، چون من یه مثال براتون میگم که شاید اینجوری خیلی درک بشه که مثلا منظورم چیه. مثلا یه موقع ما خب با هم روی یه سخت زندگی نمی کنیم، من خونه جدا خودم دارم، ایشون هم خونه جدا خودشو داره. بعد مثلا یه دیگه روز اومده بود منزل ما، خیلی خسته بود، سرمای شدیدی هم خورده بود، بعد نهار من درست کردم، با هم نهار خوردیم و بعد گفت من خواهم یه مقدار یه چند دقیقه بخوابم. بعد که مثلا گرفت خوابید، من احساس کردم که اون لحظه خب به یه آرامش احتیاج داره که مثلا خسته است و مریضم هست و مثلا سعی کردم مثلا خونه ساکت باشه که بتونه راحت بخوابه، حتی مثلا بچه خودم هم ساکت نگه داشتم که میخواد بخوابه سر صدایی مثلا بسش ایجاد نشه. بعد رفتم تو اتاق که ببینم مثلا به چه حالتی، مثلا دیدم خوابیده مزاحمش نشدم. بعد از اتاق که اومدیدم از خواب که بیدار شد دیدم اصلا خیلی عجیب و براشفته است، دریاش به من گفتش که اصلا انگار نه انگار من مثلا رفتم خوابیدم، هیچ اعتمادی به من نداری، مثلا هیچ چیزی میگم، مثلا یه موقعی بردیم تمام قضیه میبره زیر سوال که من مثلا
حالا شما چرا میخوادی همچی چیزی رو ثابت کنید؟ چرا شما رفتید سراغ اثبات این مسئله که شما اشکالید؟ اگر به گونه ایست که شما دارید میگید یه آدم غیر واقعی بینیست که اصلا چه انتظار و توقعی، مثل بچه یه ماهی یا شیرخاره میمونه که مامان سراغ من نیمدی، یعنی چی؟ یه مرد 34 ساله مریض
شاید به این مسئله رسیده که مثلا اینا مشکله با خودش، مثلا خودش قبول کرده. خب مثلا الان من تماس گرفتم باهاتون نگم دوست داشتم، خب چون الان داره میشنوه این حرفم رو، بعد دوست داره که مثلا با یه پزشک مثلا در این زمینه صحبت بکنه که بتونه این مشکلاتش رو یه جوری حل کنه.
خب این بهترین قدمی است که شما میتونم بردارم، برای که این علائم و حالاتی که شما نشون میدید که حال عادی و طبیعی نیست، یعنی انسان که تو زندگیش نمیتونه اینقدر احساس خطر کنه، اینقدر شکاک باشه، اینقدر احساس بکنه که میتونه به زودی اتفاق بدی براش بیفته و در نتیجه دست به حمله یا دفاعی بزنه که ضرورت نداره. حالا اگه دلشون میخواد با من صحبت کنن، اگر فکر کنن من چون از اروپا مثل این که دارید تلفن میکنین خوشحال میشم، اگه میخوان با من صحبت کنن میتونیم با هم گفتگو اونو داشته باشیم.
بله
عزیز لحظه نخ من منتظر شما هستم. اگر روی
خط هستید چون برای گفتن شما نمیدونم گوش میدن جو بذار تا سرش دوست دارم شما
بگید. حالا گفتن من خیلی مهم نیست، چون به هر حال رادیویی است که باید حرفا درش زده بشه. به من بفرمایید که شما، من بذار چون پیام هم در میرسه بذار من با شما دو تا صحبتی بکنم. اول اینکه شما ازدواج نکرده صاحب فرزندی شدید؟
نه من گفتم از رابطه قبلی من
خب آخه لغت رابطه قبلی معنیش ازدواج نیست. رابطه
بله بله ازدواج دارم با ایشون.
اوکی چه مدتش که جدا شدی؟
من تقریبا 4 سال
با اون وقت. چه مدت سران در اروپا هستید شما؟
یک ساله.
بعد به من بگید که همسر سابقتون موافقت کردن که شما خارج بشید و بچه رو با خودتون ببرید؟
بله.
یعنی از این وقت مسئله‌ای نداشتن؟
نه به تحصیل سفیدیم داشتن.
شما آمدید اروپا چه بکنید؟ یعنی در سن 24 سالگی اومدید شما اروپا، قصدتون این بود که چیکار بکنید در اروپا؟
خب من هم حالا یه شرایط خاصی بود که من اومدم اینجا، چون یه مسئله پیش اومد، یه فشارهایی تو زندگی داشتم، بعد احساس میکردم که نمیدونم که مثلا خواستم فرار کنم از این سختی هایی که داشتم. ولی خب من یه خواهری هم اینجا دارم که احساس کردم که بیام اینجا درس میکنم بهتر از شرایط ایران رو میتونم داشته باشم.
اون وقت از نظر زندگی مالی و اقتصادی چه اون اوضاعتون میگذاره؟
الان در حال حاضر
یعنی کمک دولتی دارید، کمک خواهر دارید، خودتون امکاناتی دارید، کار میکنید؟
نه خودم هیچ کاری نمی‌کنم، فعلا درس می‌خونم، دارم زبان انگلیسی تقریبا می‌خونم، درس که نمی‌شه. ولی خب از لحاظ هم دولت هم خواهر کمکی دارم.
شما چند خواهر برادر دارید؟
سه تا.
شما خواهر یا برادر؟ شما چند تا؟ حالا به هر حال بذار پس من خواهش کنم چون پیام‌های ما هم اومده، بگذارید ایشون هم حرفا رو بشنون، ضمن ما چند دقیقه پیام داریم، پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمتتون هستم. اگر ایشون خواستن خوشحال میشم باشون صحبت کنم. خیلی ممنون. تمام نام شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجده بحالی ساعت بی به زودی در مکانی مجلل واقع در تقاطع فوروفای و خوتون بولوارد سوپرمارکت و شیرنی فروشی کوروش افتتاح می شود.
سوپرمارکت مجهز کوروش کلیه محتاج غذایی شما را از گوشت حلال، مرغ ماهی تازه گرفته تا سبزیجاتی که مستقیماً از مزرعه وارد می شوند را همراه با انواع میوه‌جات را در زیر یک سقف جمع‌آوری و به شما ارائه می کند. بخش بیکری سوپرمارکت کوروش شامل آجیل و شیرینی‌های خوشمزه، نان بربری تازه و داغ داغ و همچنین اصیل ترین کباب ترکی که برای اولین بار در لس آنجلس شاهد آن هستیم نوش جان خواهید کرد. سوپرمارکت کوروش در 16550 هاتون بولوارد در شهر لاندل. به امید دیدار شما در روز افتتاحیه سوپرمارکت کوروش.
آیا از سردردهای مزمن عصبی رنج میبرید؟ آیا میگرن شما را آزار میدهد؟ آیا خورخور ساییدن دندانها هنگام خواب و دردهای مفصل گیجگاهی یا TMJ زندگی شما را مختل کرده؟ دکتر علی مکی تنها متخصص درمان دردهای صورت و دهان در جامعه ایرانی سلامتی از دست رفتهتان را به شما باز میگرداند. در مطب دکتر علی مکی انواع سردردهای مزمن عصبی، میگرن، خورخور و ساییدن دندانها در هنگام خواب، دردهای مفصل گیجگاهی، دردهای عضلانی صورت و دهان به دقت تشخیص داده شده و مورد مداوا قرار می گیرند. دکتر علی مکی استاد دانشگاه UCLA دارای فوق تخصص در درمان دردهای سر و گردن در سالمندان در مطب خود واقع در سنتر سیتی تجربیات فراوان خود را در اختیار شما قرار می دهد. تلفن 310-556-41-57 310-556-41-57 دکتر علی مکی عضو 08 ایرانیان.
هر یک شنبه ساعت 7:30 صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه مطالبی در مورد کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو و کاهش وزن به طور طبیعی در اختیارتان قرار می‌دهد. 1-800-55-58-259.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار مدیر فروش میلر اینفینیتی از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان می دهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد. تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی لات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-275-55-55 وست لس آنجلس. جوان
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگون رو ادامه دیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. خوشحالم از
اینکه
تمنا میکنم. چه خبر است این داستان؟ احتمالاً اون گونه که دوستتون گفتن خشم و عصبانیت شما چه هست؟
ولی راستش بخوام، این مشکل من ویژگی روانی من خیلی وقت دارم. من یه تازگی ها اما که شروع کردم برنامه شما رو گوش دادن، یه سری چیزا چرا لامپای برنامه روشن شده که فهمیدم که یه سری خیلی کاری که میکنم اشتباهه. ولی خب می خانم گفتم متاسفانه آگاهی لازم ندارم که این رفتار اشتباه بذارم کنار. بعد بشم میگم همونجوری که شما فرمودین درست نیست که کاری میکنم بعدش پشیمون میشم، ولی میخوام این رفتار رو بذارم کنار که قبل از این که رفتار اشتباه پیاده کردم.
بیاد یکی دوتا موضوع شو با مثلا فرض کنید همین ماجرایی که به گونه ای که ایشون گفتن. اولا اگر داستان رو یا گزارش رو میخواید تغییر بدید که شما حالتون خوب نبوده اونجا استراحت کردید، ایشون هم شما رو خواستن که در راحت و استراحتتون بمانید، شما چرا بهتون برخورد؟ یعنی چی به ذهنتون آمد؟
من همیشه میگم این کم بوده حرمت نفسم باعث میشه که، یعنی از ایشون هیچ علت و کمبودی نیست.
نه متوجه هستم.
ای بایی را در طرف خود من
نه سب کنید عزیز. نه اونو متوجه هستم. حالا این که من یه نامی روش بذاریم مشکل حل نمی کنید. نه به من بفرمایید که در ذهن شما، در ضمیر شما
بهمت میکنم که بودن و نبودن فرق نمی کنه اون لحظه.
چرا این فکر که بودن و نبودن تو فرق نمی کنه؟ چرا فکر نکردید که یه کسی منو، یعنی این احتمال ندید که کسی منو آرام گذاشته که راحت بتونم استراحت کنم؟
امتحان بشونم گفتم بیشتر وقتا این فکر منفی بیشتر میاد سراغم که تو کسی نیستی، تو لیاقت دوست داشتن نداری. امت همینه که این فکر.
نه حالا متوجه. شما چه مدتی از اروپا هستی؟
کدوم منطقه؟ کدوم کشور؟
نه اصلا چه مدتی است که از ایران خارج شدی؟
21
ساله. یعنی شما 13 ساله بود اومدید بیرون؟
بله.
با خانواده اومدید؟ چه جوری اومدید؟
بدون خانواده.
یعنی چطور شد؟
با دو تا برادر بزرگترم بود.
شما چند ساله و چند ساله بوده؟
22 و 24 ساله.
اون وقت شما اومدید با اونا بیرون، پدر مادر در ایران بودن؟
بله. من وضعیت یعنی خانواده من اصلا روابط پدرمانه اصلا روابط الگویی نبوده، یعنی همیشه جربه است و با تمینم با مادر که صحبت میکنم بعدا مادرم به میگفت که ما رو فرستادن که یه جوره این وضعیت دگرگونی رها بشیم.
خب متوجه هستم، ولی وقت بعد چقدر براتون اروپا سخت بود؟
اولش خیلی، یعنی تا 18 سالگی که هیچ مشکلی رو چیز نکردم، ولی خب میگم 18 سالگی به بعد یه حس تو خالی من دست داد.
اون وقت شما از ذره نمتوجه از ذره درس و تحصیلات و اینا چه کردی تو این مدت؟
من پرستاره خوندم، بعد من رو میخوام رشته تخصصم بگیرم.
اون وقت الان تو همین رشته کار میکنی؟ وقت چقدر فکر میکنی؟ ببینید دقیقا اون چیزی رو که خودتون احتیاج داشتی رفتید به دیگران بدید. و اون وقت حالا از شغل و کارتون راحت و راضی هستی؟
سلام بزنید. این مدت یعنی چند سال پیش مخواستم شغل دامپزشکی پزشکی بخونم، بعد این مدت فهمیدم که اصلا توانایی این رشته رو ندارم.
چرا؟ از کجا؟
چون فکرم همیشه مشغوله، سر کلاسم که بودم تنها چیزی که بهش فکر نمی کردم درس بود. یعنی این باعث میشه که وقتی میام خونه وقتم چند برابر بذارم واسه خوندن درسام، به جایی که مثلا سر کلاس تمرکز حواس داشته باشم.
یعنی سر کلاس فکرتون این بر اون ور میرفت یا این که هیچ وقت چک کردید که شاید واقعا مشکل یا یه مشکل اساسیتون اینه که توجه و تمرکز ندارید و نمیتونید روی موضوعی که اونقدر جالب و جاذب نیستن به اندازه کافی وقت و نیرو و انرژی بگذارید؟
نه،
من نمی‌دونم. خب اون کارو که الان شما در اروپا کسی میتونید چک کنید، چون ببینید برخی از اوقات این مشکل ذهنی هم طور که من و شما نمی‌تونیم برای یه مدتی مثلا نفس نکشیم یا ضربان قلبمون نزنه یا فرض کنیم برای یه مدت طولانی نخوابیم، یه دو آدم هستن که 5 برابر 10 برابر آدمای دیگه میتونن توجه و تمرکز کنن و معلومه یه دقیقه پنجم و یه دهم. ما بعضی از آدمایی هستیم که برای یک دقیقه و دو دقیقه توجه و تمرکزم درست مثل آدمی که دو پا شکسته با راه بره حرکت میکنیم، در حالی که کسی دیگه که پای سالمی داره به راحتی میتونه 2 ساعتم راه بره. اولین مسئله اون میتونه باشه و البته اون یه زمینه ای هم برای افسردگی درست میکنه. آیا خودتون رو مثلا آدم غمگین و افسرده ای هم حالا بر اساس هر تعریفی دارید میبینید یا نه؟
بعضی وقتا خیلی خودمانم خیلی شاد، یعنی اطرافیانم این دوست رفیقام همیشه چیز باشه میگن رفت آمده با دوستان شهرمنده من فارسی هم
نه راحت باشید از این دست هم مهمی
هم میارم یعنی رفت آمده با دوست رفیق هم داشته باشم و ارزش هم سرجاش باشه، کارم هیچ اشکال نداشته باشه، آدم غمگین رو خودم حس نمی کنم.
خب بله، برای که مشغول هستید، ولی به مجردی که تنها میشید فکرهای بد میرزه تو سرتون و بعدم گذشته و خاطرات هست. نه ببینید عزیز، شما خوشبختانه مسئله به صورت عمیق و سنگین نیست، یعنی یه چیزیست که برمیگرده خب به اون شرایط زندگی. بعدم اگر فقط همین 3 تا برادر بودید، شما بچه آخر هستید، خواهری هم داشتید یا نداشتید؟
نه دوست، من 5 نفرم، من بچه یکی اونو با آخرم، 4 تا برادرم یه خواهر.
اون دوتای دیگه نیومدن با شما؟
فقط خواهرم تو ایران، بقیه خارجی.
خب بنابراین میدونین شما شرایط کودکی بدی داشتید، سن خیلی بدی هم اونم به اروپا اومدید، حالا باز یه جایی مثل امریکای مقدار فشار رو آدم کمتره به دلایل بسیار، اونجا ما اومدید بعدم تازه از یه طرف زیر کنترل و نظارت و راهنمایی دو تا جوونی بودید که خود اونام به اندازه کافی در بیشتر موارد هم به دلیل سابقه خانوادگی هم به دلایل دیگه کم داشتند و گم بودند. بنابراین اونا همین وضعیت رو تشدید که الان اون دو تا برادر اونجا هستن یا نیستن؟
یکیشون انگلیس و یکیشون همین کشوری که من هستم.
چقدر رابطه هاتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
خب ببینید اونم که متاسفانه بعدن خوب در نمیاد. الان شما هم که میدونید با دختر خانمی دوست شدید که با من توضیح دارن، اولا یه ازدواج کوتاهی داشتن و بعدن صاحب فرزندی شدن و حالا با فرزندشون و خودشون آمدن، یعنی ایشون احتیاج به یه پرستار دارن در چارچوب نه پزشکی که شما هستید بلکه در زمینه های روانی و اینا که بتونن کمکشون کنن. البته خوشبختانه به هر حال یه مدتی هست که اونجا هستند و خواهری هم دارن، یعنی بار شما رو خیلی سنگین میکنن. و بعدم نمیدونم شما با دخترشون چگونه ارتباطی دارید؟
بعضی وقتا های بسا کمی کم حسدارم، ولی خب بیشتر وقتا باش بازی میکنم، خیلی با هم یعنی اونس گرفته، هم اون به من خیلی اونس گرفته، هم من خیلی به اونس گرفته.
خب بله، وابستگی هست، ولی میدونید وابستگی در حالی که آدم رو میتونه نوعی خوشحال بکنه، یه نوع هم بستگی و شکستگی هم به دنبال خودش داره. و بعدم این خشم و عصبانیت، چون فرمودید با من یک کمی آشنا هستید، میدونید باور من این است که هیچ چیزی به اندازه خشم و عصبانیت یه رابطه رو خراب نمیکنه، یه رابطه رو حتی به تنفر میکشونه، و اگرم عشقی باشه یا علاقه‌ای باشه حتی اون رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه. بنابراین برای اینه به خصوص باید یه کاری بکنید، ولی نمیدونم هم در شرایط و شهری که شما هستید تا اینا چند روزه امکانش از البته خوشبختانه به دلیل اینکه مدت طولانی بودید میتونید از متخصصین محلی هم در اونجا کمک بگیرید و البته مسئله و مشکل شما پایه و مایه فرهنگی به اون صورت نداره که بگیم اون آدم باید ایرانی باشه، هر کسی که با این مسائل آشنا باشه ولی کمک میخواید و بعدم باید
نفعش بود. من میخواستم بگم من سوئد هستم، مثلا میخواستم از این بپرسم شما چند بار شنیدم اومدید سوئد واسه برنامه‌تون کنفرانساتون،
من میدونم که اونجا دوستانی هستن، برای که من وقتی که در سوئد بودم در استکهلم میدونم، فکر کنم گوتنبرگ. شما کدوم شهر هستی؟
گوتنبرگ هستم.
در
گوتنبرگ.
یعنی یوتیوبری هستید به قول خودت. من فعلا میدونین جمعه 17 ام اونجا یه ساعت 5 تا 9 یه سخنرانی دارم تحت عنوان مربع زندگی، بس درباره عشق است و علم است و عقل است و عمل، یعنی هر چهار تاش هم با این هست. روز جمعه 17 ام در گوتنبرگ هستم، 18 و 19 در استکهلم، ولی خوشحال میشم برم ببینمتون. حالا با دوستتون هم اومدید، اگر فرصت داشتید 5 تا 9 بعد از ظهر امیدوارم برنامه‌تون یه جوری باشه که بیاد، ولی فکر میکنم اونجا میتونم از دوستانی که هستن کمک بگیرم، برای که حالا گوتنبرگ رو کمی شک دارم ولی استکهلم میدونم هستن. ولی شما با توجه به اینکه 21 سال اونجا هستید که مشکل زبان ندارید، یعنی اگر از طریق
حس میکنم با ایرانی باشه راحت‌ترم.
نه اون اصلا با تو موافق هستم. نه من اصلا تردید ندارم که ایرانی برای شما بهتره، ولی وقتی نیست و بعدم نوع مسائل و بعدم شما در همون چارچوب سلف استیم و حرمت نفسی گفتید، حداقل در این زمینه کتاب و مطلب هست به زبان فارسی هم وجود داره، اگر سفارش بدید براتون بیارن میتونید بخونید. برای این که به نظر میرسه که میدونید شما بدجوری تنها جدا و بدون احساس امنیت و آرامش بزرگ شد، نتیجتا بسیار عادی و طبیعی است که یه ذره به راحتی فکر بد بتونید بکنید، فکر غلط بکنید، فکر منفی بکنید، یا به هر حال ذهن شما به این سمت و سو میره، توقعتون از خودتون زیاده، توقعتون از دیگران زیاده، به دلیل اون جنبه بد و منفی به هر چیزی با یه شک و تردیدی نگاه میکنید، احساس ضرر و خطر رو خیلی بیش از اندازه میکنید، بعد به دلیل اینکه پناهی نداشتید، کسی نه راهنماتون بوده و نه مواظب و مراقبتون بوده، ناچار درست مثل آدمی که یاد گرفته به هر حال رو پای خودش بیسته، از خودش دفاع کنه و برای خودش به نوعی یه امنیت و آرامش موقتی بیاره، معلومه که حالت تهاجمی دارید. و بعدم خب با توجه به سابقه‌ای که اشاره کردید از نظر خانواده، بعدم متاسفانه رابطه‌ای که به هر حال هرچه بوده در اونجا بین برادرها هم خوب ادامه پیدا نکرده، شما چپ و راست آسیبتون رو به نظر من خوردید و گرفتار شدید و همونطور که خودتون هم گفتید احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. اینکه من فکر کنم اونجا بپرسید از دوستان ایرانی شاید بتونن کمک کنن، اگر نشد و نبود حتما از استادان سوئدی اونجا استفاده کنید. علتش هم این هست که مسئله حرمت نفستون یا سلف استیم یا موضوع اداره کردن خشم و عصبانیتتون مسئله مهمی است و بعدم همونطور که یه اشاره هم خودتون کردید، غالب اوقات این خشم و عصبانیت با افسردگی و استراب همراهه و اون مثلث نکبت وقتی تشکیل میشه، از یه طرف نگرانم، از یه طرف افسردم و غمگین و از جانب دیگه خشمگین و عصبانی، این مجموعه و مخلوط میتونه کاملا کار دستتون بده و گرفتاری هایی به وجود بیاره و بعدم میدونید هر چه هست رو خراب کنه و هر چی که خراب هست رو خرابتر کنه. به هر حال خوشحال هستم که بهش توجه دارید، چون مسئله مهم در موضوع روانی که غالب اوقات به درستی هم گفتن تشخیص بیش از نیمی از درمانه و بنابراین همینقدر که من تشخیص بدم مسئله و مشکل دارم و یا بیشتر تشخیص بدم که چه مسئله و مشکلی دارم، در حقیقت به نوعی در مسیر بهبود حرکت کردم. یعنی خود این آگاهی به تنهایی توانایی میده و این آگاهی و توانایی با خودش میتونه پیامدهای خوبی داشته باشه. به هر حال
میتونم فقط سوالی ازت بکنم. میخواستم خودم قبل از اینکه مثلا روانشناس رو ببینم چطوری کاری میتونم بکنم واسه این رابطه رو خراب کنم.
نه ببینید عزیز، شما باید شما اصلا باید فرض رو بر این بگیرید که یه آدمی آمده میگه من از تو خوشم میاد، اصلا بیش از اینم نیست، من به این آدمی که از من خوشش میاد میگه خوشش میاد یه فرصتی میدم که بیشتر منو بشناسه و ما به هم نزدیک بشیم و بعد تمام مدت هر وقت که هر مجموعه رو میبینم، همونطور که همیشه عرض کردم، یه جهانی رو میبینم که گلستانه و گله. وقتی قرار شد نزدیک بشم، اون وقت فرض رو بر این میگیرم که شاید برخی از این گلها خار داشته باشن، ولی شما به دلیل آسیبی که دیدید فرضتون بر این است که جهان یه خارستانی است و بنابراین همه چیز میتونه بد باشه و هر وقت هم که نزدیک شد حتما آسیب میبینید. یا مثلا برخوردی که با یادم خب اون داره زندگی خودش رو میکنه، اون نه مادر منه، نه اومده ادعا کرده نجات دهنده منه، نه کسی است که میگه من فرشته هستم، یک کسی است داره زندگی خودش رو میکنه. حالا ما سر راه هم قرار گرفتیم و به هم نزدیک شدیم، من انتظار و توقعی قرار نیست از اونش باشم. اصلا من رفتم تو اون اتاق خوابیدم، اون من اعتراضی نکرد، نکردی که نکرد. من بچه که نیستم، من که در خطر که نبودم، من که احتیاج به این نداشتم که به قسمت اورژانس و امرجنسی بیمارستان منو ببرن که بگم چرا سراغ من نیومد. اون نیومد، اصلا به بچهش رسیده، به خودش رسیده، یه کاری
نه دقیقا میگوشم، من میدونم این انتظارات بی جای خودمه.
خب کار نستی تو بیرست نه ببینید بعدی. یعنی ببینید اون چیزی که اصلا انسان رو تو زندگی از پا در میاره بستا طلبکار بودنه که با خودش نارضایتی و خشم میاره. و اصلا من از دنیا هیچ انتظاری ندارم، یعنی من بارها این رو عرض کردم، اگر یک کسی یک کاری برای من کرد و یه اتفاق افتاد سپاسگزارش هستم، اصلا نمیتونم انتظار و توقع داشت باشم، امیدوار هستم ولی انتظار و توقع ندارم، برای که هر کس منتظره هرگز هرگز به اون انتظارش نمیرسه. انتظار در حقیقت قطاریست که رفته، انتظار قطاری نیست که بیاد، و بنابراین شما هرچه دادن رو باش راحت باشید. و بعد ما رو دلیل نداره که انسان وقتی یه چیزی رو حس کرد بلافاصله واکنش نسبت بهش نشون بده یا فرض رو بر این بگیره. حالا اومدی مثلا شما این نتیجه رسید که این آدم اونقدر به من اعتنا نکرده، من طلبکارش نیستم، قرار نبوده من اعتنا کنه، مهمم نیست که، بعدم تازه میتونم پرسشی داشته باشم. وقتی به من توضیح داد که من فکر کردم تو احتیاج به استراحت داری و بنابراین محیط رو آرام کردم که تو بتونی راحت استراحت تو بکنی، تازه منم که باید از او سپاسگزار باشم، برای اینکه اصولا حالا شما که تو بیمارستان هستید و پرستارید میدونید این آرامش چقدر اهمیت داره. به هر حال من به پیام هام رسیدم، حالا امیدوارم اونجا ببینمتون، ولی در این زمینه یه مقدار اگر مطالعه بکنید، یا من سه تا سی دی دارم یا دی وی دی درباره هم ترس هم استراب هم خشم و عصبانیت، چون شما
داره
بنابراین یه نگاهی بهش بکنید تا من میرسم ببینم امتحانتون کنم ببینم خوب بودید یا برای خوشحالم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی خیلی متشکرم.
تمنام شنگ برجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زولا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره میشود. 949-872-2400
آقای وکیل کی تشریف میارن؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارن کلافه شده اید؟
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور سلامت بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DY-DY-LAW و یا 1-800-393-95-29. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DY-DY-LAW 1-800-393-95-29.
کمردرد مشکلی است که 80% مردم به آن دچارند. اگر شما هم به علت ساییدگی دیسک کمر و یا دردهای سیاتیک از کمردرد رنج میبرید و قادر به انجام امور روزمره خود نیستید، با دکتر رازمیک نصرخانی تماس بگیرید. 818-247-8300. دکتر رازمیک نصرخانی با استفاده از روش جدید سپاین مد تراپی مشکل کمردرد شما را از بین میبرد. سپاین مد تراپی یکی از پیشرفته ترین و جدیدترین روش های ترمیم دیسک کمر است که به طور طبیعی بدون درد و بدون جراحی انجام می شود. اگر از دست کمردرد خسته شده اید، اگر به شما توصیه عمل جراحی شده، قبل از هر اقدامی با دکتر رازمیک نصرخانی مشورت کنید. مطب در گلندیل 818-247-8300 818-247-8300.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com، و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم سارکی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com. 1-800-306-1200
3-7-34-906. قیمت ها متغیر است.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسبترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید آنچه را که درباره ترس و اضطراب و وحشت هست که به شنونده عزیز قبلی گفتم، یا آنچه که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست از تولد تا 19 سالگی، و یا 4 سمینار آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و اخیراً خوشبختی رو به صورت CD DVD داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا در منطقه ولی کیو مارکت اونها رو داره، شرکت کتاب، کتاب سرای، کتاب فروشی پارس، هولز هم چویس در اورنج کانتی و بلبا اینترنشنال مارکت هم در سندیگو. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند محبوب ابی هم در این سفر با ما هستند و با جمعی از دوستان هنرمندشون که ایشون رو همراهی میکنند کنسرتی خواهند داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته عرض کنم که هم شرکت در این برنامه ها و هم برنامه های دیگه همه موکول و منوط به این است که از طریق کامرشال ترابل اقدام کنید، و ضمناً تعداد کابین ها هم متاسفانه محدود هست و اگر مایلید اقدام بفرمایید، شاید بهتر است که زودتر این کار رو بکنید. به هر حال انتخاب شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
تمنون می‌کنم.
من 8 ساله که ازدواج کردم و برای بسته دار شدن یه مقدار مشکل دارم. پارسال، 1 سال پیش همین موقع آگوست، رفتم برای IVF و متاسفانه موفق نبود. یعنی البته موفق بود گفتن، ولی کمیکال ترگستی هستش و بعد از 2 روز من میسکرید. حالا امسال دوباره به خاطر اینکه من مشکل داشتم و عمل داشتم، به من گفتن حتما باید برای دور دوم برم برای IVF. یه مشکل اساسی که من دارم آقای دکتر اینه که میگن برای این کار از نظر روحی باید حتما آدم آماده باشه، بتونه خودش کمک کنه، اصلا بهش فکر نکنه. ولی سوال من
نه نه سب کنه ابتر روحی که نه بذار دور سوال کنه که شما چند سالتون، این که همسرتون چند سالش؟
من 37 سالمه، همسرم 35.
اون وقت موضوع آمادگی روانی رو میتونم بفهمم که به هر حال برای هر کاری یه مقدار آمادگی است، ولی اونا فکر میکنن شما در چه زمینه کم دارید یا خودتون احساس میکنید که کجا مشکل و مسئله باش دارید؟
من خودم که مشکل دارم، چون اون دفعه پیش از لحاظ روحی خیلی صدمه خوردم.
یعنی چی؟ چه صدمه ای؟
خب اولی به خاطر اینکه اول بهم گفتن که مثبت هستش، بعد دوباره منفی عذاب بر اومد و این همه چیز برام یه مقدار جدید بود، این که بعد یاد میگرفتم خودم به خودم آمپول بزنم. یه مقدار با این اعداد و این بالا پایین رفتن استرسم خیلی زیاد بود. حالا میخوام ببینم چطوری میتونم خودم رو قوی کنم یا خودم رو آماده کنم که برای این دور بعدی تمام مدت فکرم به این موضوع من مشغول نباشه.
نه ببینید، این که فکرتون مشغول باشه شاید مسئله مهمی هست، برای که باید به چیزهای دیگه مشغول باشه، ولی مهم اینه که به جنبه مثبت موضوع نگاه میکنید یا منفیش. اولا شما باید مطمئن بشید که ماجرای خواستن فرزند و داشتن فرزند برای شما مهم اساسی است و به این نتیجه رسیدید که حتما تقریبا با هر هزینه و زحمتی اون رو میخواید داشته باشید یا نزدیک به اون چیزی که به هر حال به شما پیشنهاد میکنن. به بیان دیگه اولین مسئله است که انگیزه شما و هدف شما برای داشتن قوی باشه. من شما اگر به اون بگن برای به دست آوردن یه دلار 100 سال کار بکنیم، من فکر میکنم در دنیا جز در شرایط استثنایی یا مطلب دیگری باشه هیچ کس کار بکنه، ولی اگر گفتن 100 میلیون دلار، من فکر میکنم شاید همه کار بکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی که در اینجا وجود داره اینه که مطمئن باشید اون انگیزه و هدف در شما هست. چون خیلی از اوقات ما به صورت ناآگاهی با این کار اصلا موافق نیستیم، یا اصلا داشتن بچه رو دوست نداریم، یا فرض بفرمایید مسئولیت بعدش رو نمیخوام. یعنی من درست است که حالا تحت تاثیر دیگران یا انتظار همسرم یا خانواده یا هر چیز دیگری و یا نگرانی از این که در آینده چی میشه و چه خواهد شد، هم رابطه ما هم اصولا زندگی من، هم آیا پشیمون میشم نمیشم، همه این حرفا اصلا دارم به این سمت و سو میرم. ای بسا من اگر یه مقدار اطلاعات بهم بدن، یه مقدار منو در یه زمینه‌هایی مطمئن بکنن. اصلا من کسی نیستم که بچه بخوام. یعنی اولین پرسش این است که در حالت عادی و معمولی صرف نظر از این وضعیت شما چقدر بچه میخواید. دوم برمیگرده به این که واقعا چند اندازه با این مسیر پزشکی راحتی، چون آدمایی هستن که خیلی راحت و آسوده ممکنه به خودشون سوزن بزنن، آدمایی که اصلا فکر کنن به خودشون سوزن بزنن قش میکنن. بنابراین درجات مختلفی از این آمادگی و رفتار هم تو این زمینه وجود داره. بعد از اون تازه موضوع شما بعد از خودتون به عنوان بچه و مسئله پزشکی و هزینه ها و گرفتاری های مربوط به اون برمیگرده که اصلا رابطه رو چگونه میبینید، اصلا رو همسرتون چگونه حساب میکنید، او چه اندازه اصلا این بچه رو میخواد یا نمیخواد، آیا علتش او هست یا نیست، و بعدم فکر میکنید که با داشتن و نداشتن فرزند زندگی شما چه خواهد شد. بذار اینو بهتون عرض کنم، در بیشتر موارد مسئله اصلی و اساسی تو این موضوع موضوع آگاهی و توانایی ماست و بالاخره آمادگی براش. یعنی انسان از یه پدیده ناشناخته خب اصولا میترسه و وحشت میکنه. در اینجا یه مقدار مسئله شک و تردید هم از تازه احتمالات و امکانات دیگری هم در اینجا از نظر پزشکی هست که حتما با شما در میون گذاشتن و باش آشنا هستید. بنابراین یه شرایط نسبتاً عادی و معمولی دیگران رو ندارید، و این که به شما میگن برید خودتون رو آرام کنید این معنایی نمیده. این فقط وقتی معنا میده که من بیام در خانه شما ببینم که فرض بفرمایید اتاق مهمانخانه‌تون به هم ریخته است، بیام اتاق مهمانخانه یا خانه‌تون رو مرتب کنید. والا تکلیف روشنه، ولی همین گونه معلوم نیست که چه خبره. بذار اول ازتون سوال بکنم، دلتون اگر میخواد واقعا در شرایط عادی معمولی خود شما از کودکی نوجوانی جوانی و حالا که به سن بزرگسالی رسید چقدر بچه دلتون میخواد؟
خیلی آقای دکتر، یعنی یکی از بزرگترین آرزوام بوده همیشه.
خب میتونم بپرسم چه مدتی ازدواج کردی؟
8 سال.
میتونم بپرسم چرا دیر ازدواج کردی؟ نه اینکه خیلی دیره، ولی مثلا من که اصلا میگم 29 سال دیره، به هیچ وجه.
من اصلا قاعده توسعه ایران زندگی میکردم، بعد از ایران یه سری مهاجرت کردم به آلمان، یه سری مسائلی بود که نمیتونستم ازدواج کنم.
بسیار خوب. بنابراین چیزی بوده که به دنبالش بودی ولی نشدی. واسه من همسرتون چقدر فرزند میخواد؟
همسرم فرزند دوست داره ولی مثل من نیست، یعنی با این موضوع مثل من مسئله نداره. میگه من هنوز اونقدر توی خودم این مسئله پدر شدن تو دلم میخواد، ولی اونجوری نیست که همش به این موضوع فکر کنم و برام یه چیزی باشه که مثل تو فکرم و زیاد.
نه متوجه هستم، ولی داشتنش رو بیش از نداشتنش میخوان دیگه.
بله.
پس ایشون هم موافق هستن.
بله.
خب شما فکر میکنید که احتمالاً اگر فرزندی نداشته باشید که معمولاً و متاسفانه چنین زندگیتون میتونه مشکل یا به خطر بیفته، اونم میدونید و دلتون میخواد این زندگی رو حتما نگه دارید، یعنی از ازدواجتون هر دو راضی هستی؟
از ازدواجم راضی هستم، بیشتر از این که به رابطه‌ام فکر کنم چی میشه، خودم این حس این که نتونم مادر بشم و بخوام باش کنار بیام. من حدود آی دکتر یک سال و نیمم تراپی رفتم و روی این موضوع هم کار کردم که اصلا ممکنه این مسئله باشه که برای من پیش نیاد، ولی فکر میکنم هنوز کاملا برام حل نشده.
یعنی خودتون آماده کردید که اگر صاحب فرزندی نشدید اشکالی نداره و براتون قابل قبول بشه؟
تا حدودی، ولی فکر میکنم که باز به قول شما توی ضمیر ناخودآگاه.
نه نه، اینا مسائلی هست که میتونه انسان در نظر در علمش بپذیره ولی در حال و احساسش نپذیره و بعدم اصولا این گونه موارد یا موضوع اصلا مسائل خیلی برخی از اوقات استدلالی نمیشه باشون برخورد کرد مگر به طریق درستشون رو یاد بگیریم که حالا اونو جای گفتگوی دیگریست. بنابراین شما از نظر پزشکی امکان این که خودتون در حالت عادی حامل بشید ندارید؟
نخه الان.
گرچه اهمیتی نداره و پاسختون هم فقط به من یک زمینه ذهنی میده، فرض کنید که اگر یه چنین کاری ممکن نشد، آیا هیچ وقت به فکر فرزند خواندگی بودید و اینو به صورت جدی در ذهنتون شما و همسرتون داشتید؟ یا
من باش موافق هستم ولی
همسرتون نیستن؟ نه، اونم میشه فهمید. حالا بنابراین الان فکر میکنید که آیا یه نگرانی از این دارید که اگر شما رفتید دنبال این کار به دلیل اینکه به دلیل هزینه ها و کارهایی که باید برش بکنید یه مقدار اطمینان میخواید، یه مقدار به نوعی، نه اینکه از جانب پزشکتون ولی در ذهن خودتون تضمین میخواید، ولی همچین چیزی نیست، سابقه قبلی که البته یه تجربه است و مبنای قرار نمیگیره، اون شما رو نگران میکنه، این الان داره اذیتتون میکنه که شما یه زمینه رو بسازید و بعد مجبور بشید که متاسفانه باید راهاش کنید یا ویرانش کنید، یا اینکه نه خود این کار اذیتتون میکنه، چون ممکنه به شما بگن 99% این اتفاق این دفعه میفته. مثال عرض می‌کنم که البته همچین حرفی نمیزنن، اگر میگفتن شما رو آسوده تر میکرد یا نه؟ یعنی آیا تردیدم توش هست جان؟
نه نه، آرومم، آرومترم نمیکنه، چون میدونم این دفعه درصدم اصلا کمتر از درصد دفعه قبله. چیزی که بیشتر اذیتم میکنه همه یه حسی دارم که فکر میکنم شاید من میتونم کاری بکنم که نمیتونم انجام بدم، شاید من میتونم کمک بکنم که از لحاظ روحی بیشتر خودم آماده کنم.
البته ببینید عزیز، من البته به هیچ وجه تاثیر جنبه روانی مسئله رو ابدا انکار نمی کنم، ولی این پدیده بیش از اون که روانی باشه پزشکی و فیزیکیه. یعنی شما میلیون ها زن رو میشناسید که وحشت داشتن حامل بشن و حامله شدن، برای که طبیعت کارش رو درست است که تحت تاثیر عوامل ضمیر و ذهن و روان میکنه، ولی یه جای 2%، جای 5%، جای 20% اثر داره و همچنان با 2% و 5% و 20% ممکنه اتفاقی مخالف همه اونا بیفته و میلیون ها نفر آدمی که آرزوی بچه داشتن صاحب فرزند نشدن. مسئله رو یه دلیلی که این عرض کنم، اینقدر مسئله رو شخصی نکنید که داره به شما مربوط میشه و این یه جوری مسئول و مقصر شمایید. نه، همینقدر که شما میخواید، یعنی نیتتون خوبه، انگیزتون خوبه، کوششتون هم میکنید، کارتون هم میکنید، کافیست. این که حالا حال شما همراهی نمیکنه حتی اگر عامل مؤثر یا تعیین کننده باشه مسئولیتش با شما نیست، چون من فقط مسئولیت اون چیزی رو دارم که میتونم، مسئولیت چیزی رو که نمیتونم که ندارم. و اینکه شما فکر بکنید که میتونید خودتون رو به یه آرامشی برسونید که اون سبب بشه شما حامل بشید، به نظر من این عامل اینقدر تعیین کننده نیست. شما من بگید عامل روانی، من فکر کنم حالا واقعا شاید به 10% هم نرسه. مهم این 10% ها، وقتی ما بحثمون بحث 2% ها میتونه باشه، ولی اگر شما کار رو از نظر پزشکی و حرفه‌ای به درستی انجام بدن که خوشبختانه متخصصینی که همکنون هستن این کار رو میکنن، دیگه بقیهش برمیگرده به احتمالات فیزیکی و بعدم اون ترکیب اولیه اونقدر به نظر نمیرسه که مسائل روانی توش نقش داشته باشه. بله، مسائل روانی در مسیر رشد جنین عامل مهمی هست، ولی در تولید مثل نه. یعنی به من بفرمایید که مادر ناراحت چقدر به بچه آسیب میزنه؟ 10%، 20%، 30%، 40%. به من بگید یه زنی که بچه میخواد یا نمیخواد احتمال حاملگیش چقدر پایین و بالا میره؟ حتی از این راههای پزشکی به نظر من 2%. قصدم نیست که این عددا رو روش جدی، ولی تاثیر اصلی و اساسی جنبه فیزیکیه که 15 برابر و 20 برابره و جنبه روانی. این که خودتون اصلا مسئول این آرامش نکنید، کارتون رو بکنید، کوششتون بکنید، هر چه شد هم بفهمید و بپذیریدش، ولی دلیل نداره که خودتون رو مسئول و مقصر بدید یا فکر کنید اگر من کس دیگری بودم یا مادر دیگری بود در مرحله قبل مثلا حامله میشد. به نظر من عامل تعیین کننده نیست. و پزشکان وقتی اینو به شما میگن، درست است که به یه عاملی که در اختیار شماست اشاره میکنن، ولی من بر اساس اطلاعات کمی که در این زمین دارم واقعا درصد رو بالا نمیبینم. حالا با وجود همه اینا، یه مقدار کلیات در جهت آرام کردن شما و یه نوع پذیرفتن واقعیت و یه نوع امنیت میشه از جهات مختلف انجامش داد، که اونا با توجه به اینکه وقتتون چقدر است و امکاناتون چی است و مایه های کار شما کجاست، میشه استفاده کرد. ای بسا فقط یه ریلکسیشن، یه نوع حالت مراقبه، مدیتیشن، بیش از همه اینا به شما کمک بکنه. یعنی اینه که عامل اولی است. ای بسا قبل از اینکه وارد اون مرحله بشید یا آرام بخش از نظر پزشکی بتونه کمک کنه. ای بسا رفتن به کلاس های یوگا به نوعی که از توش بازی ها و سیاه بازی های دیگه ندارن، یعنی واقعا کار در مسیر درست علمیشه که بیشترشون تو این راه و مسیر هستن، بتونه به شما کمک بکنه. یعنی حتی چیزای از این قبیل به صورت سیستماتیک و مرتب ممکنه نتیجه بخش باشه، ولی خودتون از مسئولیت این که من موجب میشم یا موجب نمیشم بیرون بیاد. همینقدر که شما میخواید کفایت میکنه، یعنی اون دیگه اصلا برای من دلیل دیگری نیست که خودتون اذیت کنید. من به پیام ها رسیدم. اگر فکر میکنید که باید با هم صحبت کنیم، با 4 دقیقه روی خط باشید. اگر نظرتون خلاصه کنم هر جور میل شماست. فکر میکنم حرفامو با هم تمام نمیکنم، روی خط باشید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
For the first time ever, BMW introduces 335i and 328i hardtop convertibles.
این اتومبیل‌های هاردتاپ کانورتبل زیبایی، سرعت و قدرت موتور را یکجا به شما عرضه می‌کند. مایک نووین، راهنمای آشنا و آگاه شما در فصل BMW در شهر گرندل، 818-246-5600. پس BMW بهترین قیمت‌ها و سرویس را به هموطنان عزیز ایرانی ارائه می‌کند. پس BMW بزرگترین نمایندگی فروش اتومبیل‌های شیک BMW در کالیفرنیای جنوبی است. 818-246-5600. با خرید BMW مدل 4 سال و یا تا 50,000 مایل سرویس رایگان به شما عرضه می شود و در انگام سرویس اتومبیلتان پاسیفیک BMW یک اتومبیل رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد. مایک نووین در پاسیفیک BMW در شهر گرندل، 818-246-5600. 818-246-5600.
انستیتوی جوانی طولانی، انتای ایجینگ انستیتو، دکتر شهره ارشادی، 1-800-370-40-80، جوانبمان.com.
شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر توجه شما دوستان شنونده رو به مطالب خانم دکتر شهره ارشادی برای معرفی محصولات انتای ایجینگ انستیتوت آف کالیفرنیا جلب میکنیم.
اطلاعیه تلگرام هاوس. تماس از ایران با آمریکا فقط برای دقیقه 1.2 سنت. از اکنون شما می توانید برای عزیزان خود در ایران زمان تلفنی برای 1.2 سنت پیچ خرید کنید تا عزیزان شما در ایران بتوانند با گرفتن یک پیچ شماره با شما در سراسر آمریکا تماس بگیرند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلگرام هاوس. American Cancer Society به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای تحقیق در مورد بیماری سرطان و یافتن راه‌های پیشگیری و تشخیص به موقع آن، یک گاردن پارتی در بعدازظهر یکشنبه 29 جولای برگزار خواهد کرد. میزبانان این گاردن پارتی سرآشپز معروف وولفگانگ پاک، خانم شری لانسینگ و خانم باربرا لازاروف هستند و از میهمانان با غذاهای متنوع، شراب و موزیک پذیرایی خواهد شد. عواید این گاردن پارتی به مصرف انجام تحقیقات بیشتر در مورد بیماری سرطان، پیشگیری و درمان این بیماری خواهد رسید. برای تهیه بلیت با تلفن 310-348-0356 تماس بگیرید و یا از وبسایت calspirit.org دیدن کنید. 310-348-0356 calspirit.org. Warm summer afternoon, filled with gourmet food, fine wines, and music will tantalize guests at the American Cancer Society's California Spirit Garden Party on Sunday, July 29, 2007. For ticket information, call 310-348-0356 or go online to www.calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org. Hosted by Master Chef Wolfgang Puck, Sherry Lansing, and Barbara Lazaroff, the event will be held at a secluded Westside estate. Proceeds support the Society's life-saving cancer research, prevention, early detection, and free patient service programs. For tickets, call 310-348-0356 or go online to calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوال دیگه که داشتم میخواستم بگم که اصلا ما فرض رو بر این بذاریم که من همه تلاشم رو بکنم و موفق نشم که بچه دار بشم، این با این حس گناهی که در رابطه با شوهرم دارم اینو باش کار میتونم بکنم؟ چون احساس میکنم این موضوع در درجه اول با من مربوط به من میشه و ناخودآگاهی حسی به من میگه که خب اون که تقصیر توی این مسئله نداشته.
خب سوال دوم من است که تقصیر شما چیه؟
منم تقصیری ندارم.
خب پس بحث گناه نداریم عزیز. ایشون همون اندازه تقصیر دارن که شما رو انتخاب کردن که شما این بدن رو انتخاب کردید. ببینید، ماجرا یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما این هست که من و شما در 6-7 سال اول زندگی با چند خطر جدی روبرو هستیم. خطر اول این است که احساس عدم امنیت و اطمینان داشته باشیم. خطرهای بزرگ عرض می‌کنم. خطر دوم این است که احساس شرم و خجالت داشته باشیم. خطر سوم این هست که احساس ناامیدی و یأس و تردید داشته باشیم و بالاخره خطر چهارم این است که احساس گناه داشته باشیم. همراه اینا معمولاً و متاسفانه خشم هم میاد. حالا مطلبی که هست، روزی که من و شما در کودکی یه مقداری در این ایام آسیب دیدیم، یه زمینه پیدا میکنیم که خیلی راحت و آسوده برای خودمون یه همچین تخیلات و تصوراتی رو بسازیم یا از دیگرانی که به ما میگن درست مثل این که دقیقا مرتبط ماست اون رو بپذیریم. تو قسمت قبلی عرایزم به یه نکته هم اشاره کردم، الانم تو صحبتم به همین جد با همون سختی با شما پاسخ دادم و اون این بود که من کاری رو که نمیتونم ابدا احساس بدی راجبش ندارم. متاسف هستم ولی 5 ثانیه بعدم یادم میره برای که من نمیتونم. شما اگر به من بگید که من نمیخوام، یه مسئولیت دارید، نمیتونم، یه قصه دیگریست. برابه چرا ازتون پرسیدم خودتون چقدر اشتیاق به داشتن فرزند دارید و فرمودید بسیار و بعدم حاضر هستید حتی یه قدم برش بردارید، تموم شده رفت. این دیگه پایان مسئولیت شماست. بنابراین شما نه گناهی مرتکب شدید که گناهکار باشید، نه عملی مخالف قانون انجام دارید که مجرم باشید. این که شما این شرایط و وضعیت دارید، این شمایی. ببینید یکی از گرفتاری های باز همون آسیبا اینه که ما بیش از حد احساس مسئولیت میکنیم و یا فکر میکنیم که یه مردی آمده با یه زنی ازدواج کرده و من مرد یا من زن به دلایلی که حال مشخص شده ای بسا از قبلا معلوم نبوده و یا معمولا اگر هم معلوم بوده کسی به دنبالش نمیره، متوجه شدیم که نمیتونیم صاحب فرزندی بشیم و از این بابت هم چون دوست داشتیم و دیگری هم میخواد متاسفیم. کوشش اونو میتونیم بکنیم، کار رو میتونیم بکنیم، اما نتیجه و پیامد رو میپذیریم. ولی بدن من و شرایط من همینه که هست. این انتخاب شما نبوده که حالا به خاطر اون انتخاب شما مسئولیت داشت باشید. و همونطور که عرض کردم، تازه برای انتخاب بدن شما و یا این آسیب یا مشکلی که شما دارید، هیچ شما در این زمینه تقصیری نداشتید. در حالی که ایشون به عنوان یه آدمی که میخواست زن بگیره، قرار بوده یه چیزایی رو چک میکرده یا از شما میخواست، همونطور که من توصیه میکنم که اگر موضوع فرزند براتون مهمه، صلاح پسر و دختر این است که در حد اکثری که دانش پزشکی اجازه میده و معمولا در بقیه زندگیشون هم عمل میکنن، در این باره برن و اطلاعات دقیق تری راجع به خودشون پیدا کنن یا آنچه را که به عنوان چک کردن هست را انجام بدن که ببینن مشکلی برای داشتن فرزند ندارن. و به همین جاست که باز هم همیشه به دوستان توصیه میکنم که قبل از ازدواجتون اگر مردید، خودتون برید و مسئله اسپرم رو یا هر گرفتاری و بیماری ارثی و ژنتیک دیگر رو که امروز پزشکی اجازه میده چک کنید یک بار و برای همیشه خاطر خودتون واسه کنید. و اگر زنید، حتما از یه متخصص بخواید که در حد ممکن و مقدورش شما رو چک کنه و بگه که من دلیلی برای اینکه باردار نشی نمیبینم. این حداقل است که باید انجام داد، یعنی اصلا ضرورت داره. این همون کاری است که از نظر قانونی برای گروه خون انجام میدن، برای اینکه میخوان دچار مسائل و مشکل بشن و خوشحالم که به صورت قانون در اومده. ولی این هم باید به صورت یک نوع عمل داوطلبانه در بیاد. حتی اصلا اشکالی درش نمیبینم که همونطور که شما باید بگید اسمتون چه، تاریخ تولدتون چه هست و یه اطلاعاتی بدید تا معلوم بشه با کی ما با کی روبرو هستیم و کی میخواد با کی ازدواج کنه. به نظر من هیچ دلیلی نداره که آدم‌ها اطلاعاتی که مربوط هست به مسئله ازدواج رو حتی داشته باشن. حالا اگر ما یه چنین چیزی رو به صورت قاعده و قانون نخواهیم در بیاریم که فعلا هم نیست، ولی خود ما که این مسئولیت رو داریم. تازه پس با این اصول هم شما برای این که نمیدونستید کمی و هم ایشون به نوعی میتونن انتظار و توقعی از خودشون یا شما داشته باشن، ولی در این زمینه چون نیت بدی در کار نبوده، هدفی نبوده، دیگه مسئله نیست. این درست پس این است که من اصلا مسئول تصادف شما بشم. چرا؟ برای که من به شما گفتم فردا شب تشویل منزل ما شام و شما هم نمیخواستید، دو دل بودید یا اصلا میخواستید و به هر حال قبول کردید و آمدید. در وقت برگشتن تصادف کردید. خب معلومه که اگر شما به خانه من نمیامدید و حتی اگر کوچکترین اتفاقی که در خانه ما افتاد و من افتاد با شما و هم دوستتون یا همسرتون یک ثانیه کمتر یا دیرتر بود، شما در اون لحظه‌ای که تصادف کردید در اون چهارراه اونجا نبودید. ولی من که مسئول تصادف شما و آسیب شما نیستم. تصادف به دلایلی که علل به وجود آوردنش هست ایجاد میشه و این علل معلومه به همه چی مرتبط. هر تصادفی که میشه برمیگرده به تخمک مادر و اسپرم پدر که اصلا موجب اون آدم شده، برمیگرده به اون مهندسی که ماشین رو درست کرده، برمیگرده به مخترعی که یه چیزی رو اختراع کرده که سرعت رو بیشتر کرده، افیشنسی رو بیشتر کرده یا مثلا اصطکاک رو کمتر کرده، پس بنابراین اتومبیل سرعتش آنچنان بوده که در اون لحظه اونجا باشه. چون اگر مثلا طبیعت یا قانون دیگری داشت، اگر مهندسین ما از یه راه دیگه رفته بودن و اتومبیلایی که درست کرده بودن یا کشفی که درباره لاستیک کردن زودتر یا دیرتر یا بهتر یا بدتر شده بود، تمام اون آدمایی که تصادف کردن این بسا تصادف نمی کردن و این بسا گروه دیگری تصادف می کرد. ولی هیچ کس یه مهندس رو و یا یه پدر و مادر رو یا مسئول ساختمان یه جاده رو به خاطر تصادف به گونه‌ای زیر سوال نمیبره. نه، خودتون رو درگیر این موضوعها و مطالب که نشون دهنده میزان آسیب روانی مربوط به کودکیتونه نکنید. و به همین جهت است که وقتی فرمودید به من میگن که تو باید یه امنیت و آرامش روانی داشته باشید، همیشه پرسش این است که کجای کار خرابه. یعنی مثل این است که من به شما میگم حالا این خانه ای که قرار مرتب و منظم میشه کجاش نامرتب و منظمه. اون رو اگر با یه کسی کار کنید و احتمالاً اگر خانم روانشناسی باشه معمولا بهتر میتونه به شما کمک بکنه، ولی اصلا از خودتون و از هیچ کس دیگه توقع و انتظاری نداشته باشید. کاری رو که به شما پیشنهاد میکنن به دلیل اینکه نیتتون خوبه به صورتی که میتونین انجام بدید، شد شد، نشد نشد. اینکه آنچه که نمیشه بعدن باعث تأسف است، آزار، اذیت، اونو میفهمم، ولی موضوع رو با هم مخلوط نکنید. و حتی من با اینکه شما حالا که در مسیر داشتن فرزندید برید خودتون آماده کنید برای نداشتن فرزندم خیلی راحت نیستم. یعنی اگر به من میفرمودی من دلیل بر اون کار نمیدم. هر وقت همه راهها بسته شد و به این نتیجه رسیدیم که نیست، حالا میشه رفت برای اون زمینه آمادگی رو فراهم کرد. این دوگانگی خیلی کار درستی نیست که من از یه طرف برم دنبال راههایی که بتونم صاحب فرزندی بشم، برای از جانب دیگه برم پروی تراپیستی یه سال کار بکنم که اگر صاحب فرزندی نداشته باشم اشکالی نداره. به نظر من یه مقدار این تضادهای ذهنی میتونه کار دست آدم بده. من و شما معمولا به یک سمت میریم برای رسیدن به یه خونه، در آن واحد به دو تا سمت نمیتونیم بریم و یه واقعیتی است که باید فهمید و پذیرفتش. نتیجتا برید به دنبال داشتن فرزند حال که هر دوتون میخواید. شد شد که امیدوارم چنین بشه، نشد اون وقت میشه راجعش بعدن صحبت کرد. اما خودتون، همسرتون و هیچ چیز دیگر رو مسئول ندونید. سطح توقع و انتظارم بیش از حد بالا نبرید، خوشبین و امیدوار باشید، ولی همون به نظر من کفایت میکنه. و بعدم این باز جمله آخر رو تأکید میکنم، در قسمت به وجود آمدن و ماندنش در شما که بتونید فرزندی داشته باشید، عامل روانی در آغاز خیلی خیلی نقش کمی داره. بنابراین امیدتون به پیشرفت‌های علمی و پزشکی باشه که به نظر من در این زمینه بیداد می‌کنند و فوق العاده خوبند و جلو افتادند و کاملا آنچه که قاعده و قانون طبیعت طی قرون اثار بوده رو به هم ریختند و از قوانین طبیعت علیه قوانین دیگر طبیعت استفاده کردند. و اون چیزی که اسمش علم هست که جدالیست با طبیعت و قوانینی که دوست نداریم رو به صورتی در آوردن که امروز پدر و مادرها میتونن صاحب فرزند بشن و میلیون ها نفر صاحب فرزندانی شدن که اگر این دانش وجود نداشت هرگز چنین فرزندانی نداشتن و اونا موجب فرزندان دیگری شده یا خواهند شده. به همین جهت که ما در دنیایی هستیم که با یک حرکت و اتفاق خیلی از اوقات خیلی چیزها دیگرگون میشه. برحال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خودتون رو در چارچوب داشتن فرزند و اون مسیر حرکت بدید. مثل هر کار دیگری ارزشش رو داره، چون هر روی شما میخواید. امیدوارم که موفق بشید. اگر هم لطفی رو من دارید وقتی که حامل شدید یه مدتی گذشت زنگ من بزنید که این اتفاق افتاده که خوشحال بشم. برحال سپاسگزارم از بابت تمنام کرد. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من می‌خواستم سوال کنم راجع به پسرم که 5 هفت بشه و من تخصص
من صداتون کم دارم عزیز.
بله، راجع به پسرم که 5 هفت بشه، 5 هفت پیش به دنیا اومد و من تختش گذاشتم توی اتاق خودم. این عادت داره که زیر سینه خوابش ببره، بلافاصله که من میذارمش توی تختش انکار بیدار میشه.
خب بشه.
نمیخوابه.
نه 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 نه، به من نفهم. بچه 5 ماه توانایی تشخیص، 5 هفته توانایی تشخیص و مخالفت نداره عزیز. یه پدیده هنوز مکانیکیه که مهمش اینه که شما خودتون از صحنه برید بیرون. شما فرزندتون رو به شیر میدید، بعدش هم بذارش کنار، بیدارم شد بهش اعتراض نکنید، بعد از این مدتی میخوابه. یعنی هیچ دلیل نداره کاری براش بکنید و اصلا درگیر نشید. ببینید، او باید بدنی بذاریم. شما اینجوری بگم، بچه 5 هفته اصلا شما رو به اون صورت نمیبینه. یه زاویه دید 70 یا 90 درجه داره، نه تقریبا 180 یا چیزی از این قبیل که ما معمولا داریم. تا همه چیز رو هم مبهم میبینه، همه چیز رو هم مبهم میبینه. یعنی توانای تشخیص صورت شما رو و صورت بقیه به اون صورت حدس و گمانی میزنه، اونم به دلیل پاداشی که گرفته، ولی به اون صورت نیست. و این نگاهی که شما میبینید خیره به شماست، نگاهی است که خیره به همه چیز میتونه باشه. و بعدم به این نتیجه نمیرسه که من در آغوش مادرم بودم و جای خوبی بود، حالا جدا شدم. او یه تغییر حالی رو متوجه میشه و چون احتمالاً خوابش خیلی سنگین و عمیق نیست، در نتیجه بیدار میشه. به اون خاطر نیست که جداش میشه، یعنی یه تغییره. این تغییر اگرم شما شیر بهش میدید تو بغل خودتون گرفتید یه بسا بیدار میشد، یعنی اگر از طریق شیشه به شیر میدید بعد میفتید تو آغوش خودتون که حالا که شیر شخوره بیاد بغل من بیدار میشد، گرچه اونجا خوابیده بود. بنابراین میخوام به شما بگم اون یه رفتاری داره که این رفتار متفاوت با رفتار قبلیش، ولی به هیچ وجه در این چارچوب و در این مسیر نیست که فرزند شما مثلا یه انتخابی میکنه یا با موضوع آشناست. نتیجتا شما مخصوصا تا سن 3-4 ماهگی آنچه رو که درست میدونید رو به نوعی به او تحمیل کنید در این گونه موارد، یعنی بگذاریدش به این نتیجه برسه که مثلا با واکنشی که نشون میده اتفاقی نمیفته و در نتیجه اون واکنش به اصطلاح علمی خاموش و بعدن فراموش میشه. ولی اگر شما به مجرد که او بیدار شد بغلش کردید، شما دارید این ماجرا رو در او تقویت میکنید، یعنی یه نوع پوزیتیو رینفورسمنت که اصلا اساس یادگیری و بنابراین از این طریق شما دارید او رو به خودتون میچسبونید. این شمایید که انتخاب کردید. نتیجتا پدر و مادر وقتی یک کاری رو درست میدونن که باید انجام بشه، دو فرزندشون مخالفتی میکنه تو هر سن و سالی، 5 هفته است، 5 ماه است، 5 ساله، که خطرناک نیست، بد و غلط و نگران کننده نیست، بهترین کار بی‌اعتنایی. یعنی من اگر بچه 3 ساله‌ام باشه گریه کنه نگاش میکنم و بهش این پیامو میدم اگر یه کاریست که باید بکنه یا نکنه و مشخصه و او از طریق گریه پیش میره یا جیغ زدن پیش میره، من نگاش میکنم که بدون این جیغش یا نگاهش فرقی در ماجرا نمی‌کنه. پس از راه دیگری شاید بتونه با من صحبتی داشته باشه اگر 3 سالش یا 5 سالش باشه، نه 5 هفته شما، ولی از این راه او رو تقویت نمی‌کنم که ای جیغ زدی به هدفات میرسی، ای گریه کردی به هدفات میرسی. شما الان یه بچه‌ای که تو این سن و سال داری، قاعدش قاعده شرطی شدن کاندیشنینگه. کاندیشنینگ هم این است که شما به خودتون دارید به شیر میدید، شیر میدید، وقتی شیر تموم شد خوابید، کمی نگرش برید که خوابش عمیق و سنگین بشه، میذاریدش. امید من این است که اینقدر عمیق و سنگین شده باشه که بخوابه، ولی اگر احتمالاً بیدار شد بهش اعتنایی نکنید، چون شما این بغلش اصلا فرقی نمیکنه. برای که مثلا اولا گریه برای بچه تا یه ماهگی که فقط تقریبا یه گریه داره، بین 1 تا 2 ماهگی 5 تا گریه داره و این 5 تا گریه رو نه اینکه خودش تصمیم میگیره، بدنش واکنش نشون میده و هیچ معنی نداره، یه نوع پیامه به شما میگه بغلم کن، اصلا چیز دیگه به شما نمیگه. یعنی انتظار و توقعی که از شما داره اونم بدون که تشخیص بتونه بده، یعنی اونجا بهتر از اینجاست و بنابراین به اون سمت درست بس که نور به تو چشمم اثرمو کج میکنه. ولی ابدا این مرحله مادری و شخصی و اینا نگیرید و فکر نکنید که کاری خلاف میکنید.
بذارید آسیب عاطفی ایجاد نمیکنه.
به هیچ وجه، به هیچ وجه، اصلا حتی اساس 3 ماهگیش هم به وجود نمیاره. اصلا اون متوجه نمیشه که شما چه میکنید. اون یه تفاوت رو میده و همونطور که عرض کردم باز به عرضم توجه کنید، شما اگر اون رو زمین میذاشتید به شیر میدادید میخوابید بغلتون میکردید هم بیدار میشد. تفاوت و تغییره که بیدارش میکنه، نه اینکه خوب و بد کار هاست. و بنابراین اصلا خودتون نظر. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
باید روی خط باشه چون من پیام ها اومده. اجازه بدید ضمناً شماره تلفن استودیو رو عرض کنم، 323-520-5476. بعد از چند پیام با ما باشید.
شنونده عزیز، من طناز فتی صمیمانه توصیه میکنم دیگه منتظر دیلیوری آب به منزل خود نباشید. دیگه احتیاجی به خرید آب از فروشگاه‌ها و حمل بطری‌های سنگین به منزل و ابتلا به کمردرد نیست. آب سالم، گوارا، تمیز، زلال و همیشه در دسترس. ریورس سموزر درینکینگ واتر. با خرید یک دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا از شرکت آبا پیور به مبلغ $299 این رو مجانا زیر سینک آشپزخونه شما نصب و با لایف تایم گارانتی برای همیشه شما را از نگرانی نداشتن آب سالم آسوده میکنه. منم این دستگاه رو خریدم و اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه نصب کردن و از گواراترین و سالمترین آب بهره میگیرم. شما هم با تماس با تلفن رایگان 877-850-7873 877-850-7873 و نصف یک دستگاه راحتی خیال خود را فراهم کنید.
زوربا انترتینمنت به همراه نگاه میدیا با افتخار تقدیم می‌کند.
سفر نکن با
داریوش، داریوش 11 آگست در گریک تئاتر.
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گل.
منصور، منصور 11 آگست در گریک تئاتر.
بزن بریم به سرعت برگمان،
داریوش و منصور 11 آگست در مقر سلاطین موسیقی دنیا.
از این چراغ مردگی، از این برات سوز.
تلفن اعتماد 818-757-16-85 818-757-16-85.
یکی بود یکی نبود.
حال فروش بلیط فروشگاه های معتبر ایرانی و تیکت مستر.
سلام، من تناز فتحی
و من آزیتا شیرازی هستم.
ما امروز میخوایم راجع به دوست خوبمون دکتر شاپرک کمری با نوگذار سولاریس لیزر انستیتو با شما صحبت کنیم. آزیتا جون، میدونستی که سولاریس یکی از پرتجربه ترین مراکز از بیرمردن موهای ناخواسته در کالیفرنیا به شمار میاد؟
بله، و من فکر میکنم دلیلش قیمت های فوق العاده مناسبی است که دکتر کمری در مرکز سولاریس به مراجعین ارائه میکنه. من خودم با سایر مراکز مقایسه کردم و متوجه شدم که سولاریس 70% ارزان تر از مراکز دیگه است.
در مرکز سولاریس مشاوره اولیه به طور رایگان توسط پزشک انجام میشه و تازه 7 روز و هفته در خدمت شما هستند. در ضمن با معرفی دوستانتون به مرکز سولاریس هدیه هم دریافت میکنید.
شما شنونده عزیز فکر نمیکنید موقعش رسیده خودتون امتحان کنید؟
از شما دعوت میکنیم با تلفن 1-866-444-6411 تماس بگیرید.
فراموش نکنید هنگام ویزیت لیزر تراپی بگویید که شما را آزیتا شیرازی و تناز فتحی معرفی کردند تا هدیه هم دریافت کنید. 866-444-6411.
راستی آزیتا جون، مرکز سوم دکتر کمری در دالاس تگزاس هم باز شد.
مبارکه.
آیا عدم آشنایی با زبان انگلیسی کاریابی را برایتان مشکل کرده؟ آیا برای به دست آوردن کار دلخواهتان مهارت کافی ندارید؟ آیا برای کسب درآمد بیشتر نیاز به فرا گرفتن فنون تازه دارید؟ انستیتیو تکنولوژی اورت با ارائه کلاس‌های آموزشی در رشته‌های زبان انگلیسی، امور اداری، حسابداری، گرافیک دیزاین، اتوکد، فارمسی، مدیکال اسیستنت و مدیکال بیلینگ می‌تواند شما را به اهداف خود برساند. 1-800-998-2678. دانشجویان واجد شرایط می توانند از کمک هزینه و بورس های تحصیلی اورت در دو شعبه بیولی هیلز و منطقه ولی استفاده کنند. اورت برای رفت آمد دانشجویان تحصیلاتی در نظر گرفته است. برای آگاهی بیشتر با انستیتیو تکنولوژی اورت با تلفن رایگان 1-800-998-2678 1-800-998-2678 تماس بگیرید. اورت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم بدونم که از چه سنی باید اتاق بچه رو جدا کنیم؟
آخه شما، من یه انتظاری ازتون دارم به عنوان مادری که اینقدر سوالات دارید، یه حد اقلی رو تو این زمین ها حتما باید خونده باشید و بدونید. معلومه که بچه ها تا 4 یا 5 ماهگی میتونن تو اتاق پدر و مادر باشن، بعد از 4-5 ماهگی قبل از اینکه وارد مرحله سپریشن انگزایتی بشن که از 6 ماهگی میتونه شروع بشه، ولی البته معمولا 7 ماهگی است، باید از اونجا رفته باشن و الا اگر بمونن اونجا دیگه به این راحتی ها نمیشه بردشون. حدود 9 ماهگی هم مقدار معمولا اشکالاتی در این خواب پیدا میشه به دلیل تغییرات ذهنی که دارن و اونجا باید یه مقداری به درستی باش برخورد کرد که ماجرای خواب هم به اونا فرصت بده که به راحتی بخوابن، هم به پدر و مادر هم کمکشون کنه که از نظر توانایی هایی که مربوط به جهاز هاضمه و دستگاه گوارششون اتفاق بیفته. یعنی اینا رو به نظر من تنها مسئله شما به طور خواب نمیتونه باشه، چیزهای دیگه هم هست، ولی پاسخ شما این است که تا 4 حد اکثر 5 ماهگی است که بچه باید از اتاق پدر مادر بره بیرون برای که خاطر آسوده باشه به اونجا عادت کرده. البته قبل از اینکه ببرتش برای 1 ماهی حداقل باید اتاقی که توش غذا بهش میدید، بازی باش میکنید، هرچی از اون اتاق باشه که اون اتاق براش کاملا شناخته شده باشه، نه اینکه به یک دفعه فکر بکنه از اتاق کاملا شناخته شده به اتاق ناشناخته میره. بنابراین اتاق بچه باید اتاق کاملا آشنایی باشه که حداقل 1 ماه قبل از انتقالش و یا انتقال تختش به اونجا با اون محیط کاملا آشنا باشه. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
ضمن عرض یک دنیا سپاسگزاری از این همه برنامه‌های فوق‌العاده خوب آموزنده.
لطف دارید.
حدود یک من فرزند دارم که یکیشون دو ماه دیگه میشه 16، یک دختره و یک پسر که یک ماه دیگه میشه 12. متاسفانه پارسال قرار گذاشتیم اینها مادرشون دست دادن به خاطر کانسر سینه.
ببخشید خاطرتون، چه مدتی مادر مریض بودن و مشخص بود؟
5 سال.
یعنی بچه ها 5 سال با این بیماری و این بعد از این مدتی این احتمال روبرو بوده؟
دقیقا. حالت ما متاسفانه 9 سال پیش جدا شده بودیم و اینها با مادرشون زندگی می کردن و شاهد این کسالت و بیماری بودن به طور قطع. بعد در 1 سال گذشته متاسفانه دوران خیلی سختی بود برای بچه ها، یعنی که من کامپلیت، یعنی به طور تحقیق کارم گوشتم کنار و همه وقت برای بچه ها. به حمد الله پیشرفت خیلی خوبی بود در طی 1 سال گذشته، هم نظر روحی هم نظر درسی و کمی که خیلی خشم میشونم کمتر شده. برای دخترم من این نسخه مثلا زنگ میزنم که همونطور که عرض کردم 2 ماه دیگه میشه 16 سالش، ولی از نظر ظاهر بسیار دختریست که بیشتر از سنش نشون میده، مثلا حدود 18-19. بسیار فهمیده است، بسیار خوب دختری. پارسا به خاطر بیماری های مادرش نمراتش همه B, C و D بود، ولی امسال که اومد نتیجه امتحاناتش اومد، از 6 تا 10 5 تاش رو A گرفته و 1 دونش رو B. یعنی اینطور حالا میتونه کانسنتریت کنه و اینطور خیلی روابطش امسال مثل به پارسا بهتر شده، فوق العاده بهتر با من، با من به خصوص دوست شدیم، رفته شدیم میریم بیرون گردش میاد. اخو اولش این مدر خشم عجیبی بود درش. اون چیزی که الان مسلمه اینه که در حد ایدئال در اومده نظر من، بسیار خوب میپوشه، شیک میپوشه، خب همه کارش هم به جای، یعنی هم درسش میکنه، هم با دوستش میره بیرون، هم شاپینگش خوبه، هم همه چیز، هم آرایشش رو میکنه. حالا مشکلی که ما داریم اینه که، این مشکل نظر خود منه که نمیدونم چجوری باش مواجه بشم. امروز مثلا یک مجلس رقص و پارتی از طرف مدرسه شونه، نه تنها اون مدرسه که میره بلکه بقیه مدرسه ها، و اینقدر این دختر در شبکه خوبی از دوستان و رفیقان داره که همه میخوان با این رفت آمد کنن. بسیار عرض کردم متاسفانه بعد امتحانه رو پس داد، ولی الان بیش از حد خوب جلو میکنه و خوب هم در جامعه هم تو خونه، دختر فوق العاده خوب. نمیشه هم میخواد جایی بره، مکانشو من جا خوشم نمیاد، تمام بچه های تینیج از مدارس مختلف الکانتی اونجا هستن. عرصه دم در اون گروه که این سازمانی که این جلسه را تشکیل میده، این مجلس بسیار پارتی رو تشکیل میده، بسیار گارده قوی دارن، هیچ کسی خود نخواست مشروب نبره، اسلحه نبره، دراگ نبره، همه این چیزا هست، ولی مکانش مکان خوبی نیست که من
مقصود مکان البته نمیخوام اسمی، ولی چگونه مکانیست که شما خوب نمیبینیتش؟
مثلا در ما در لس آنجلس زندگی میکنیم، در هالیوود بولوارد نیبرهودش من بودم، زیاد خوشایند نیست.
خب بله اون آخر نه، اونی که میفرمایید درست است، یعنی واقعا ما با این مسئله روبرو هستیم، ولی وقتی یه همچی جمعیت زیادی هست، مسئله ای که فقط و فقط وجود داره این است که در پارک کردن و از پارک به اون محل رفتن میشه خب یه انتظارات از بچه ها داشت و یا نگرانی، نه نگرانی، یه توجهاتی داشت، ولی این که کجا هست در حالت عادی و معمولی وقتی یه حالت غیر عادی هست که متفاوت خواهد بود. یعنی فرض بفرمایید که شما یه منطقه، حالا هر جای لس آنجلس ممکنه شب ساعت 9 یا 10 مثلا جای امنی نباشه، ولی اگر اونجا الان یه مهمانی یا یه پارتی هست که 50 نفر یا 500 نفر یا 5000 نفر هستن، که اصلا کل ماجرا فرق میکنه دیگه. اون مسیر خلوتی که آدمای خاصی در یه زمانهای یه جایی هستن و منطقه هست و ممکنه مسئله باشه که نخواهد بود. بعدم این که در اون جلسه نخواهد بود، خب این بچه از ماشین پیاده میشه که اگه مخصوصا شما میبرید یا دوستان با هم میرن اونجا 4 تا 6 تا با هم هستن، میرن بر میگردن، نگرانی نداره به اون صورت؟ یعنی من اصلا جای نگرانی نمیبینم.
اون چیزی که من نگران، که دفعه قبلم که رفته بود همون صورت مثلا قبل من ساعت برفرض 11:30 بخوام شون یا 12:30 بخوام شون بیاره من زودتر دم در میستم طبق معمول. ولی اون نوع افرادی که میرن اون تو میان بیرون نمیخوام بدون هیچ از خدا نخواست جنبه تبعیض روش بده، ولی نوع کسایی که میرن اون تو فقط یک دختر مثلا 15 سال 10 ماه است و من اون اپروچ که بهش ممکنه بشه اون من متجردم هست که مثلا افرادی بیان این هر روز خودم پختگی لازمه رو نداره، علی رغم ظاهرش درست مثل دختر 19 ساله است، علی اقراق نکنم 19 20 ساله است، خیلی قد بلند، خیلی خوش ظاهر، خیلی شیک پوش برای خود و خیلی هم زیبا. اون نوع برخوردش، نوع آفر که میدن، اون نوعی که مثلا
اصلا مهم نیست، اصلا بچه‌ها رو دست کم نگیرید. من و شما اگر احتمالاً با یه چنین شرایطی روبرو بشیم و دختر من و شما من رو شما رو کنه بگه پدر چی کار کنیم، یکی دو تا راه بیشتر نداریم، اونا 20 راه بلدن که چگونه از شر اون کسی که نمیخوان خلاص بشن. نه بچه‌ها رو دست کم نگیرید، بچه‌ها با یه مهارت‌های روبرو هستن. و بعدم ببینید در کشوری هستید که به دلیل نوع تعریفی که از آزادی دارن پیشنهاد و حرف و صحبت ها میاد ولی اتفاقا نمیافته. یعنی روزی که پسر یا دختری جوابشون باشه نو تانکیو 90% آدم ها میرن، برای که اونا به این چیزا اهمیتی نمیدن. یعنی اون پسر و دختری، حالا فرقی نمی کنه که به فرموده شما نامناسب است و ای بسا حالا نه اون داخل بیرونم مشروب خورده، درست است که دختر شما اون همه ویژگی داره، اما برای او خیلی دختر کوتاه‌تر یا بلندتر یا زیباتر یا زشتر هم فرقی نمی کنه. یعنی میخوام به شما بگم این رو تبدیل نکنید به این که خیلی خوب اینجا یه بازاریست که دارن پیاز میفشن، یه سیب میفشن، اینم یه جواهر $100,000 پس همین برن سراغش. اون نگاهتون واقع بینانه نیست. یعنی این اون نگاهیست که من و شما داریم، واقع بینانه است از نظر من و شما در مقام مقایسه با اون سیب و پیاز، ولی در یه همچین محیطی نیست. دوم، یه همچین محیطی که داخلش به نوعی کنترل شده هست اونه که مهمه. اگه به من میگفتید یه جایی میره که آدم ها در سنین مختلف هستن یه ده اونجا مستن، من برای همچین دختری که ساله برای یه پسری حتی 3 سال بزرگترم جای مناسبی نمیدیدم، میدونم اصلا دلیل نره من اونجا برم، دلیل نره اصلا اونجا خبری نیست که برای من. من ممکنه یک بار نیم ساعت از سر کنجکاوی برم، تازه من با اونم موافق نیستم. اصلا شما دختر 15 ساله نشید، پسر 19 ساله داشتی، ولی اون آدمایی که شما بیرون دیدید اون تو هم میتونستن باشن، اصلا جایی برای رفتن نبود، اصلا اونجا چه خبره مگر؟ پس موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما در یه محیطی هستید درست مثل فرض کنید الان در نیویورک یا در لس آنجلس دانشگاهی هستن که در مراکز نامناسب شهرن، ولی محیط دانشگاهی نسبتاً امن و امان، برخی از اوقات به دلیل همون ناامنی اطرافش در درون امن‌تر است از دانشگاه دیگری که در یه نقطه بهتر شهره. اگر مسئله امنیت بله، و اگر به من میفرمودید که دختر من قرار اینجا مدرسه بره و حالا با صبح بره یه دفعه شب بره، یا میفرمودید اینجا محل کارشه، یا حتی میفرمودید هفته یه شب دو شب باید بره، خب من فکر میکردم که این یه مسئله است که در بلند مدت میتونه اتفاقاتی بیفته. اما یه شب اونم وقتی که بقیه بچه‌ها هستن و اونا هم میدونید تو این جلسات و مهمونی‌ها آنچنان درگیر غیر عادی بودن اتفاقات هستن و آنچنان هیجانات مخصوص به خودشون دارن که معمولا اون نگرانی هایی که من شما برمیگرده به یه روابط ادامه دار طولانی اصلا وجود نداره. من ابدا نگرانی همچین محیطایی با این شرایطی میفرمه نیستم. گفتم آخر و آخرش اگر بخوام شما رو فقط یه نوعی باتون همراه باشم، میگم ببریدش و یه قراری با از توجه تلفنش بذارید که 5 دقیقه زودتر اونجا باشید برش دارید، یا به هر حال ترتیب بدید که با یه گروهی اگر میرن به نوعی باشن، حتی ماشینشون رو از اینکه حالا برن پارک بکنن حاضر باشن $5-$10 بدن بذارن اونجا به عنوان ولد ببرن، بعدن برشون بیارن همونجا بیستن که خاطرشون از پیش اتفاق نیست. این که دور بر بچه‌ها هیاهو هست، شما ببینید الان در تلویزیونی که یا کامپیوتری که در خانه شماست بدترین چیزای دنیا گذاشته شده، تو اتاق خواب شما، تو اتاق مهمونخونه شما. بدترینایی که من و شما تحملش رو نداریم و تحمل حتی دیدنش نداریم، مثلا نمی‌دونیم چیکار هم باید باشه بکنیم. ولی معناش این نیست که حالا چون وجود داره پس خطری ما رو تهدید می‌کنه. ما وارد یه مرحله دیگری از دنیا شدیم و باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، اصلا بچه‌ها رو دست کم نگیرید. یعنی یک کمی تو این سن و سال اگر باهاشون صحبت کنید و اونا حق داشته باشن که نظرشون و حسشون و احساسشون رو با شما در میون بذارن، اصلا تعجب میکنید که چقدر بیش از ما میدونن. من این رو به تعارف عرض نکردم، من بیش از اونی که به بچه هام یاد داده باشم از اونا آموختم و بیش از اونی که من به اونا یاد داده باشم اونا به من فرصت و اجازه دادن که من زندگی رو یه جور دیگه، مثلا چون اینجا متولد شدن و به یه نوعی در امریکا بزرگ شدن، به من گفتن که امریکا اصلا کجا هست که تو ازش خبر نداری، ولی که من با یه عینک دیگری که ایرانی هست دارم به موضوع نگاه میکنم. نه، من دلیل نمیبینم که شما اینا رو با توجه به توصیفی که از دخترتون کردی، حتی اگر اصلا هیچ کدوم از اونام دربارش صادق نبود، اصلا جای نگرانی برای محل و یا اتفاق امشب نداره. اینکه اونجا رو به عنوان کار و شغل و رفت و آمد و مطالبی که نمیخوام دیگه تکرار کنم میذاشتید جای گفتگو داشت، ولی من ابدا با توصیفاتی که فرمودید اصلا برای من فرق نمیکنه که توی منطقه بود یا نبود. گفتم فقط من مسئله پارکینگ رو میتونم گوشه ذهنم داشته باشم، همین و همین، اونم اگر به نوعی فراهمش کنید تو ترتیبی براش اتخاذ کنید که اونم از بین بره که اصلا تفاوتی نمیکنه کجای شهر است.
این نهایت سپاسگزارم آقای دکتر. ولی یک سال آخرم اینه که همونطور که عرض کردم بسیار اکتیو، اهل ورزش، همه چیز بجاست، فوق العاده بجاست. اگه در این رابطه به خصوص چند وقت، یعنی هر چند وقت یک بار، به نظر ماهی یک بار، ماهی دو بار براش نظر شما
چون مهمش این است که نه مهمش این است که واقعا اینا چه گروهی هستن، با چه گروهی میرن. ببین همیشه مهم این است، همیشه مهم این است که اولا دوستاشون کیان، دوم اینه که چه میکنن، سوم اینه که کجا میرن. یعنی اول شما من میگه دوست خوبیه، خیلی اوضاع فرق میکنه. بعد به من بفرمایید اونجا چی کار میکنن، چون یه زمانی میرن اونجا میشنن دور هم هرکره خودشون رو دارن، یا مثلا فرض کنید که آهنگی نواخته میشه و میرقصن. هیچ، این دوتا ترکیب توی جامعه امریکا مسئله ای نیست. و سومین مسئله این است که خب محل اون موقعی که شما نباشید تو اون جمعیت نباشند و اون محافظت نباشه، خب معلومه یه مناطقی از این شهر یه ذره جای امنی نخواهد بود، پس میشه نسبت بهش توجه داشت. ولی این برای کسی که یه دفعه میره مطرح نیست و بعدم میشه ازشون خواست که اینو مثلا فعالیت‌ها رو در یه جایی برن که امنم باشه، مخصوصا که این محیطای هم آدمای بیرون و درونشون هم بهترن.
حداقل اوج میخوام واسه فهمش اینو گیر حمایت طرف مدرسه‌شون هم تایید شده، یعنی همه اهالی مدرسه میدونن که این بچه‌ها بله
اصلا دیگه جایی نداره، چون مدارس برخی از اوقات نیمی از این معلمین و مدیران بیش از من و شما نه تنها نگران تا مرز وسواس هستن، بلکه تازه مسئولیت‌های حقوقی و انسانی هم دارن. این است که وقتی اونا به نوعی تایید میکنند و تصویب میکنه اصلا جای نگران نیست، راحت و آسوده باشید و بذارید بچه‌هام زندگیشون بکنه.
روز و هفته و سال ما رو ساختن. یک
دفعه قربان شما. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
صادق بهزادمنش تخفیف میدهد.
بله، صادق بهزادمنش مدیر شرکت آزی کانستراکشن به اطلاع همگان به خصوص اهالی مقیم اورنج کانتی میرساند که با سفارش $4,000 به بالا از 10% تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. آزی کانستراکشن با 20 سال سابقه در جنوب کالیفرنیا همه نوع سرویس ریمودلینگ منزل شامل حمام، آشپزخانه، کابینت سازی، نوسازی و ادیشن، نصب کفپوش و سنگهای کانترتاپ را با ظرافت و مطابق با استایل و مد روز انجام میدهد. آزی کانستراکشن با ارائه قیمت‌های ارزان‌تر از هوم سرویس دپارتمان‌های معروف مانند لوز و هوم دیپو شرایط را برای همه حتی به صورت قسطی آسان کرده است.
برای مشاهده نمونه کارها به وبسایت ozconstruction.com ozzyconstruction.com سر بزنید و یا با تلفن رایگان 1-800-439-6465 1-800-439-6465 تماس بگیرید.
لحظات نگرانی و استرام در عموم تصادفات به یک وکیل زبردست ماهر و شناخته شده نیاز است.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمنوس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
آیا در فکر عمل کوچکسازی شکم، تامیتاپ یا کوچکسازی و زیباسازی سینه هستید و بالا بودن هزینه مانع شماست؟
مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر من دکتر روبن آبرامز به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه این اعمال جراحی در جامعه ایرانی تسهیلات مالی استثنایی و بی سابقه‌ای برای شما در نظر گرفته است.
به شما توصیه می شود برای بهره برداری از این موقعیت استثنایی که فقط تا آخر ماه آگوست ادامه خواهد داشت، هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان ما با تلفن 310-551-1000 310-551-1000 تماس بگیرید. مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر دکتر روبن آبرامز، دارای برد تخصصی جراحی پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا با 20 سال تجربه. تلفن 310-551-1000 310-551-1000.
شرکت مورگیج بانکرز به مدیریت شهرام ابیاتزاده در خدمات بانکی و امور اخذ وام با کمال افتخار اعلام می نماید که این شرکت با دارا بودن اعتبار بانکی با معظم‌ترین و معتبرترین بانک ها قادر است احتیاجات مالی خریداران املاک مسکونی، ساختمانی، تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اکویتی لاین آف کردیت و وام های دولتی SBA را رأساً تایید نموده و عرضه کننده بهترین نرخ روز در اسرع وقت باشد. شرکت مورگیج بانکرز با اطمینان کامل اعلام می‌دارد که این شرکت قادر است با امکانات وسیع و گسترده خود جوابگوی مشکلات شما در اخذ وام بوده و اخذ هر گونه وام را در تسخیر مهارت و تجربه خود دارد. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. تلفن 800-868-8000 و 310-472-5454. آدرس اینترنت www.mtgbankers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که به عنوان انتشارات مرکز بهزیستی بیولیز هست، CD و DVD درباره کودکان و نوجوانان یا موضوع ترس و استراب، افسردگی و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و یا 4 سمیناری که درباره 4 موضوع مهم و اساسی آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده هست رو داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون و عزیزانتون سفارش بدید. و نیز با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید در سفر 3 شب و 3 روزه‌ای که از جمعه 9 نوامبر آغاز میشه و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه و به دلیل اینکه 12 نوامبر وترنز دی هست، روز تعطیل هم هست، در این سفر 3 شب و 3 روزه که از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک هست با ما باشید و افزون بر برنامه‌های کشتی و 3 یا 4 کنفرانسی که من خواهم داشت، هنرمند عزیز ابی هم در این سفر با ما هستن و چند نفر از دوستان هنرمندشون هم ایشون رو همراهی میکنن، شرکت کنید. لطفاً با تلفن 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. تعداد کابین ها محدود هست و برنامه ها هم ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بله، من صداتون رو خیلی کم دارم.
جناب دکتر، بعد از عرض سلام خواستم بهتون داشتم. شما غالبا در تمام صحبت‌هاتون در ترتیب قرار گرفت
بله البته حالا اون که فرمودید مثبت و منفیشو هم مثبت داره هم منفی داره، من خدمتتون عرض کنم. میخواید از طریق رادیو بشنوید یا میخواید روی خط بشنوید؟
سوالی از من دارین دکتر؟
من عرضی ندارم.
خواهش
میکنم. از طریق رادیو خواهش میکنم. عرض کنم من چون فرصتی هست و بارها دوستان همین پرسش شنونده گرامی رو مطرح فرمودن، یه توضیحی شاید کمی تفصیلی تر میدم گرچه وقت کمی هست و اشاره به چند نکته است. نکته اول این است که انسان یه موجودی است که وقتی به این دنیا میاد یه موجود خامی است که باید انسان شدن رو یاد بگیره و خوشبختانه در مسیر این که باید انسان شدن رو یاد بگیره یه نیروی وجود داره که به عنوان نیروی رشد growth میشناسیم که معناش این است که مراحل مختلفی رو طی میکنه، ولی این مراحل به دلیل اینکه در مسیر تکاملی خودش است نام رشد رو داره، چون اگر فقط تغییر پیدا میکرد نام رشد رو بهش نمیذاشت. یعنی درست مانند دانه است که تبدیل میشه به یه درخت و بنابراین در این مسیر ما اون رو به سمت رشد میبینیم، انسان هم به سمت رشد حرکت میکنه. نکته دوم این است که در چند زمینه اساسی این رشد وجود داره. رشد فیزیکی هست، روانی اجتماعی هست، حسی و احساسی و عاطفی هست، رشد جنسی هست، رشد شخصیتی هست، رشد روابط انسانی هست، رشد عقلی و یا ادراکی هست، رشد اخلاقی هست. و بنابراین ملاحظه میکنید که من و شما در زمینهای مختلف میتونیم رشد بکنیم. حالا نکته دیگر این است که وقتی که زن و شوهری با هم ازدواج میکنن معمولا به عنوان پسر و دخترن، بعدن میشن زن و شوهر و وقتی صاحب فرزندی شدن نقش تازهی پیدا میکنن، پدر و مادر، و معلوم است که همه اینا یه ذهنیتی براشون میسازه که با فرزندشون چه میخوان بکنن، میتونن بکنن یا باید بکنن. و بنابراین وقتی فرزند اول متولد میشه معمولا اونها اولا با این واقعیت روبرو هستند که نتیجه تأثیرات ارثیشون این فرزند رو به وجود آورده، که البته بچه های دوم و سوم و چهارم یه ترکیب دیگر ارثی دارن گرچه هر دو یا هر چهار از یه پدر و مادرن. دوم این که این پدر و مادر در یه سنی با یه آگاهی و یه تجربیاتی هستن که اون رو در خصوص تربیت فرزند اولشون که حالا بگذارید فرض رو بر این میگیریم دو یا سه ساله هست به کار میبرن، و فرضم میگیریم که در این مدت کسای دیگری نیستن، چون اگر الان مادر بزرگی باشه بعدن نباشه یا مادر بزرگی نباشه برای بچه دوم بیاد ترکیب این معادله به هم میخوره، ولی بقیه چیزا رو ثابت میگیریم برای که فقط به همین ترتیب تا حدودی بشه اشاره کرد. پس بنابراین پدر و مادری هستن و صاحب فرزندی میشن، این فرزند رو این پدر و مادر تربیت میکنه، این پدر و مادر بعد از دو یا سه سال که فرزندشون رو تربیت کردن صاحب فرزند دیگری میشن، و بنابراین فرزند اول به یک باره با حضور و وجود یه موجودی روبرو میشه که گرچه برخی از اوقات آمادگیش رو هم برش به وجود آوردن، ولی با اومدنش ابداً آنچه رو که میبینه و حس و احساس میکنه شبیه اون تخیلاتش نیست، و به همین دلیل است که واکنش های کاملا غیر قابل پیشبینی و متفاوتی رو میتونه نشون بده، از یه جایی به درون خودش بخزه و احساس بکنه که همه چیز تموم شد، از جانب دیگه کاملا خودش رو درگیر کنه و بخواد به نوعی مسئول و در ارتباط با همه چیز باشه. احتمالا حال که مادر رو معمولا کمتر داره، مخصوصا اگر مادر به نوزاد شیر میده وقت کمتری داره، به هر حال به اون میپردازه، به سمت پدر گرایش پیدا کنه، اگر پدر حاضر یا غایب باشه تفاوت‌های دیگری درش به وجود میاد، اگر کسان دیگری به کمک آمده باشن نقش اونا مهمه، ولی واقعیتی که وجود داره این است که دو یا سه سال زندگی فرزند اول با تربیت پدر و مادر بوده، در حالی که از روز اول تولد فرزند دوم یه موجود دیگری که برخی از اوقات صدا و فریاد و دویدنش و بغل کردنش و بوسیدنش و برخی از اوقات آزار دادن دیگری مطرح است، زندگی فرزند دوم رو کاملا مختلف و متفاوت میکنه از چیزی که فرزند اول داشت، و تازه این وقتی است که به صورت منفعل مطرح بشه، یعنی به صورت اینکه نقشی نداره به حساب بیاد، تا اینکه میرسه مثلا فرض کنین به 6 7 ماهگی که حالا این موجود کوچک خواهر و برادر بزرگتر از خودش رو میبینه که دائما با او در ارتباطه، و وقتی به یه سنی میرسه مثلا یه سال یه سال و نیمه احتمالاً تمام علاقه و توجهش بیشتر این است که متوجه خواهر و برادرش باشه، چه به صورت محبت چه به صورت بازی چه به صورت ترس تا حتی پدر و مادر، و بنابراین به یک باره فرزند دوم ما رو بیش از اون که پدر و مادر کلیات تربیتی رو تو وجودش بریزن بچه اول میریزه. چون مسئله تربیت این نیست که اونجا بیست سخنرانی کنه، مهم این است که بهش راه و روش زندگی رو یاد میده و ویژگی‌های روانی او رو میسازه و در او تقویت میکنه و یا تضعیف میکنه و در نتیجه فرزند دوم حالا تحت تاثیر فرزند اوله. مطالعاتی که اخیراً شده نشون میده که در یه خانواده 3-4 فرزندی نقش خواهرها و برادرها 3 برابر پدر و مادر، یعنی تاثیر خواهران و برادران بر روی هم در کار تربیتی و کودکیشون 33 است، پدر و مادر 11 است. و این نشون دهنده این است که من و شما بعد از فرزند، اگر فرزند اول نیستیم، دوم و سوم و چهارم یا پنجم باشیم، بیش از اونی که پدر و مادر ما را تربیت کرده باشن، خواهر برادران ما را تربیت کردن. و قصد از تربیت این نیست که خوب یا بد بار آوردن، مهم این است که ویژگی‌های روانی خاصی رو به ما دادن. اونا ما را غمگین کردن، اونا ما را نگران کردن، اونا ما را با احساس خجالت همراه کردن، اونا به ما امنیت و آرامش دادن، اونا به ما شادی و بازی رو یاد دادن، اونا به ما تجربیات اولیه رو نشون دادن. و البته در این گونه موارد هم به دلیل اینکه بچه اول به هر حال یه توانایی هایی داره و بچه دوم نداره، معلوم احساس مختلف و متفاوتی خواهد داشت. وقتی بچه سوم میاد، بچه دوم یه امتیازاتی نسبت بچه سوم پیدا میکنه، اما به خاطر اینکه مقداری از آنچه رو که داشته به خاطر آمدن بچه سوم از دست میده، باز یه جای دیگه هم اینجا و اونجا بهش آسیب میخوره. بنابراین اصولا حضور و وجود بچه‌های مختلف در یه خانواده از یه طرف حتما آسیبایی به همه میزنه، ولی از جانب دیگه مزایا و فوایدی داره که در بسیاری از موارد حتی چند یا چندین برابر نداشتنه. و اینجاست که اون گفتگوها رو در خصوص بچهای تنها یا بچهای با چند تا ویژگی به وجود میاره. بگذارید فرض رو بر این بگیریم که در یه خانواده‌ای که بیشتر مطالعاتی که در این زمینه شده روی بچه‌ها خانواده‌های 5 نفره بوده یا 3 نفره بوده رو خدمتتون عرض کنم. فرض باز بر این بگیریم که فاصله 2 تا 3 سالی که معمولاً در بیشتر جوامع هست. فرزند اول و پدر و مادر بار آوردن، معلومه که او با 2 نفر آدم نسبتاً بالغ آگاه مهربونی که از یه نوع یه دستی و یک نواختی در حالات و احساسات بهرمند و برخوردار بودن بزرگ شده و بنابراین از یه ثبات و قراری برخورداره. نتیجتاً اعتماد و اطمینان معمولاً بیشتری داره. این بچه معمولاً استقلال و آزادی بیشتری حس میکنه، علت چه میده که در رقابت با کسی نبوده. از طرف دیگه یه مقدار مسئولیت ها و کارهای بیشتری رو میپذیره. معمولاً بچه های اول پاسدار نظام اخلاقی و ارزشی و حتی مذهبی خانواده هستن، به طوری که در گذشته ها اصولاً آنچه را که جانشینی بوده به فرزند اول یا پسر اول میرسیده. همه اینا دست به دست هم میده و به او یه مقدار توانایی برتر و یه مقدار استقلال و آزادی و نزدیک بودن بیشتر با گرایش ها یا اصول اخلاقی و جهت ها و هدف های پدر و مادر میده. در حالی که فرزند دوم اگر دومی و تنها باشه، یعنی بچه دوم و آخر باشه، معمولاً یه نقش دومی رو پیدا میکنه که بیشتر وابسته است، بیشتر متوجه است، بیشتر تعقیب کننده است. ولی چون با شرایط تازه‌ای روبرو میشه به خاطر بچه بزرگتر، که بچه بزرگتری هم چیزی رو نداشته، معمولاً باهوش‌تر از آب در میاد، معمولاً اجتماعی‌تره، معمولاً توانایی ایجاد ارتباط رو بیشتر داره، در حالی که باید با پدر و مادرش مانند بچه اول کنار بیاد، باید با برادر یا خواهر بزرگتر کنار بیاد. و بسته به اینکه چه نوع ارتباطی دارن، چه جور امکاناتی دارن، فاصله سنیشون چقدره، آیا جنسشون یکی هر دو پسرن هر دو دخترن یا یکی پسر یکی دختره، و اصولاً بازم مهم این است که اولی دختره یا دومی پسره، برای که با خودش یه مقدار ویژگی‌هایی رو میاره. بچه دوم رو تو شرایطی قرار میده که در بسیاری از موارد تعقیب کننده و فالووره، ولی در این حال توانایی‌ها و مهارت‌های اجتماعی بیشتری داره و دنیای وسیع‌تری رو باش روبرو میشه. به ویژه اینکه بچه اول در 3 سال اول با 2 نفر در ارتباط بوده، این با 3 نفر، که نفر سوم حتی مهمتر از حتی جمع نفر اول و دوم. اما اگر فرزند سومی بیاد و بچه دوم به یک باره زیر پاش خالی بشه و حالا از یه طرف فشار بچه بزرگتر رو داشته باشه که مخصوصاً به خاطر آمدن کوچکتر هم جای بیشتری پیدا میکنه، هم توانایی‌های بیشتر، هم چون سنش بالا رفته یه وضعیت خاصی رو پیدا میکنه، و بعد بچه کوچک چون وقت و نیرو و انرژی و خیلی از اوقات توجه و آغوش و محبت پدر و مادر میگیره، بچه وسط اینجا میتونه یه مقداری تنها بیفته. اینی که احتمال بچه دومی که حالا خواهر و برادر سوم پیدا کرده که کمی تو خودش بره، کمی با خودش بیشتر بازی کنه تا با هر کدوم از اینهایی که به نوعی او رو میتونن آزار بدن یا اذیت کنن یا به هر حال مطابق میلش عمل نکنن، به او یه مقدار زمینه‌های تخیلی و یه مقدار خودکار بودن و با خود بودن رو یاد میده، مگر اینکه شبکه ای از دوستان و فاصله سنی او رو به سمت و سوی بچه های همسن سالش بکشه. و هنوز اگر سومی نیومده چهارمی سر کلش پیدا بشه، معمولا بچه چهارم رو دیگه پدر و مادر بهش نمیتونن برسن و این بچه های اول و دوم سوم هستن که زندگی رو به نوعی برای او تحمیل میکنن. و اینجاست که غالب اوقات گفته میشه بچه چهارم بچه گم شده است، lost child، یعنی شرایطی که این بچه پیدا میکنه به خاطر بچه اول و دوم و سوم که بار سنگین رو روش میذارن و پدر و مادری که حالا به خاطر چهار تا بچه اونقدرها نمیتونن به این بچه آخر توجهی داشت باشن، چون به هر حال وقت محدود، امکانات محدودی دارن و ضمناً اون خواهر برادرای بزرگتری مقداری نقش پدر و مادر رو ایفا میکنن، حالا ممکنه این نقشم بسیار همراه با محبت و علاقه و دوستی باشه، ولی بیشتر حالت اسباب بازی رو دارن که به کارش میگیرن و هر وقت نخواستن اون رو رهاش میکنن و میرن دنبال کارشون و ضمناً اونا میتونن کارهایی بکنن که چهارمی نمیتونه بکنه، بنابراین چهارمی یه مقداری در اینجا گم خواهد شد. و اگر پنجمی رو بیارن که به عنوان، حالا این لغت در زبان فارسی خوب نیست، انگلیسیش هم نیست، به عنوان کلاون یا دلغک خونه میشناسنش، این دیگه حالا تبدیل میشه به اون ضعف و ضعیفی که اون پایین ایستاده و حالا میشه بازیچه همه. معلومه که با اومدن پنجمی چهارمی بیشتر گم میشه و معلومه که سومی هم که قبلا یه مزایایی داشته ولی به خاطر اومدن چهارمی به هم ریخته، حالا باز وضعیت بدتری پیدا میکنه. و اینجاست که بچه ها یاد میگیرن بیشتر با هم چگونه کنار بیان و یاد میگیرن که چطور میتونن احتمالاً سروایو کنن و زنده باشن. این که در خانواده‌های شلوغ، این که ما به ظاهر بپردازیم و یه جوری گلیم خودمون از آب بکشیم بیشتر قابل بود. بنابراین بچه آخر یه نقش ضعیفی رو پیدا میکنه که اگر در خانواده خوب و مهربانی هم باشه، اون احساس ضعف او رو یا وادار میکنه که به دنبال قدرت بیشتر، توانایی‌ها و مهارت‌ها بره که درصدی میرن ولی کم، یا به همون صورت پرتوقع و پرانتظار منتظر این بشه که دیگران زندگیشو درست کنن و کارها رو براش انجام بدن، یا برخی از اوقات کنار پدر و مادر میمونه و کوشش میکنه جبران کنه همه دردها و رنجهای اونها رو که اون چهار تا خواهر برادر بزرگتر میارن، بنابراین سنگ و صبور و مراقب پدر و مادر میشه. بنابراین اینا احتمالات مختلفی است که گرفته میشه. همه این بچه‌ها کم و بیش آسیب میبینن، ولی همونطور که عرض کردم تا دو یا سه تا بچه فواید این کار اینقدر زیاده که پیشنهاد و توصیه همیشه این است که داشتن دو یا سه فرزند با فاصله 20 تا 35 ماه که به 3 سال نرسه بهترینه. متاسفانه من وقتم به آخر رسید، حالا اگر در فرصت دیگری بود یه مقدار درباره این ویژگی‌ها که البته به صورت کلی است ممکنه 30%، 50%، 70% درست باشه، اما نه حتی 90% است و نه 100% اشاره خواهم داشت. به هر حال سپاسگزارم از پرسش شنونده عزیز، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
در حال حاضر لایپوزاپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی‌های اضافی بدن شناخته می‌شود. 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چربی‌های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می‌برد. 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. گروه پزشکی مرسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی تاکنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لایپوزاپ را برای از بین بردن چربی‌های اضافی بدن به کار برده‌اند. 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927. لایپوزاپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی‌های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی‌های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می‌کند. 1800 لایپوزاپ 1-800-547-6927 لایپوزاپ.
Are America and Iran on a dangerous collision course? According to the Iranian president, Iran wants nuclear power to reduce its dependence on fossil fuels. But in the same breath, he calls for Israel's disappearance. So what's President Ahmadinejad really playing at? And is he actually the man in charge? From the 20th of July, The Economist will be running a special report on Iran, so you can find out what they'd really do with nuclear power. The Economist Report on Iran. Available at newsstands, good bookstores and economist.com.
نیروی شفای درون خود را بیدار سازید. من در این